بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث به آیات سوره نساء رسید تا آیه فکر کنم 25 یا 26 و 7 درسته؟ بله. بله. آیه 26 و 27 هم گفتیم و در واقع از آیه 29 و 30 در واقع یک گریزی میزنه مسائل اقتصادی که این وسط این تا حالا همش بحث درباره خانواده بود و روابط مثلا مدیریت امر جنسی و حقوق مسائل اقتصادی در اون خانواده و اینها، این آیه یه دونه آیه است وسط این فراز میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. که این در واقع یک جوری دوباره اهمیت بحث وضعیت اقتصادی رو در اون خانواده مطرح میکنه و دو آیه بعدی هم در واقع میگه که چیز دیگه، یفعل ذلک عدوانا جهنم میره، اگه تشنه بود کبائر ما تون همون ندخلكم مدخلا کریما. یه در واقع پرانتزی بعد باز میشه از آیه 32 به بعد دوباره برمیگرده بحث مدیریت روابط خانوادگی. من دوباره حالا اون دو سه آیه از بحث خانواده در اومد بلند کنم، فقط یه نکته نوشتم بعد نیست حالا بدونیدش که این حالا فضای یه ورودی کرد در مسائل اقتصادی به لحاظ تاریخی این جالبه. علم اقتصاد رو میگن اکونومی، شنیدید دیگه احتمالا اکونومی چیه؟ این ترکیبی از اکو و نوموس، اگه اشتباه نکنم اویکوس و نوموس، این اصل کلمه یونانیش اومد. این اکونومی که علمی ترجمه شده علم اقتصاد، این همونه که توی ادبیات ارسطو وجود داشته و قدما ما ترجمه کردن به تدبیر منزل. و این ترجمه قدما رو ترجمه کاملا درسته. چرا؟ چون این اصل آلمانیش، یعنی اصل ببخشید لاتینش اویکوس نوموس بوده، اویکوس به اضافه نوموس، اویکوس به معنای خانه و خانواده است، نوموس هم به معنی قانون و قانون خانواده، که قدما ترجمهش کردن در آن مسلمان رو ترجمه کردن به تدبیر منزل. این قانون خانواده، این عرصه تدبیر منزل امروزه شده علم اقتصاد. علم اقتصاد در واقع همون تدبیر منزل بوده. منظور بحث پیدا یعنی میخوام این یه لاغل بلاز تاریخی نکته جالبیه دیگه، این مسئله اقتصاد اساسا مسئله خانواده بوده. اینم فقط یه پرانتزی بود گفتم توی بحثو یه اشاره بهش بکنم. خب انجام بدیم سر آیات 32 تا 35 که این آیات در واقع بحث مدیریت روابط خانوادگی است. اگر باشیم ما در واقع سه تا فراز مهم داشتیم.
سلام
علیکم. ما سه تا فراز مهم داشتیم. فراز اولمون که من فقط برات بگم یادآوری اینجا می‌نویسم، فراز اول آیات که از آیه 1 تا 14 بود بحث در واقع من عنوانش گذاشتم تقدم طراحی خانواده با محوریت مسائل اقتصادی بود. فراز دوم که از آیه 15 تا 28 بود من اونهاش باشم مدیریت امر جنسی، و این فراز سوم حتی وسطش یه پرانتزی باز شد که من کنم گریز به مسائل اقتصادی، اون گریز رو که الان اینجا اشاره کردم اینجا
در واقع میذارن کنار یک گریزی به مسائل اقتصادی که آیات در واقع 29 تا 31 که در فقط 29 هم هست 30 و 31ش در واقع میشه نظر کل فضا باشه. از آیه 32 به بعد دوباره وارد بحث دور بقیه مسائل خانواده میشه. شروع آیات خیلی قشنگه اینجا توی این همین این فراز ببینید
شروعش اینه. من گفتم این شروعش مقدمه چینیه. مقدمه چینیش تو دو تا آیه داره رخ میده. آیه در واقع 32 و آیه 33 یه جور مقدمه چینی داره اینجا میشه. آیه 32 میفرماید که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم علی بعض و بیه لرجال نصیب و ممکسر و لنسا هم نصیب و ممکسر. بعد آخر فراد که بس الله هم این فضله
ببینید. حالا آیه که دیالوز چشتون نیست وقتی به شما بگیم بس الله من فضله انتظار داریم که حالا خدا چه صفتی داره از فضل خدا درخواست کنید. خدا چی هست؟ بله ها حدس بزنید نمیخوام آیه اصل آیه رو بگید. حدس رحیم کریم مثلا یه غفور لاغل یه چیزی تو این مایه ها آیه میگه که اینش نکات قشنگ داره. بس الله من فضله چی؟ ان الله کان به کل شیء علیما. این یه بحثی چیه؟
سلام علیکم.
یه بحثی توی بحث قرائات قرآن هست که توی قرن یک و دو عمدتا تو قرن یک یه وضعیتی توی فضای صحابه و اینها بوده. حالا پرانتز باز کنم گفتن این الله بکل شهن علی بارو بگم یه باری حالا بگم بخندید گریه کنید هر کاری خواستید. تو قرن یک یه فضایی بوده توی اصحاب و اینها که یه ذهنیتی بوده توی عده‌ای از اصحاب ائمه هم خیلی باهاش درگیر شدن یعنی خیلی جنگیدند و چیز که اگه قرآن رو مثلا نتونستی بگی مترادفش بگو کلمه رو نتونستی مثلا درست ادا کنی مثلا گفت تعامل عثیم بلده بود تعامل عثیم تلفظ کنی میگو بقول تعامل فاجر یا بعد میگفته مثلا تو اون فضاشون میگفته که ان الله کان به کل شیء علیما کان غفور رحیما اینا همش چیزه فرق نمیکنه. شما مثلا اگه این شد فقط ما تعبیر شمیده که به پیامبرم نسبت دادن میگفت مادامی که آیه عذاب آیه رحمت نخونیم مثلا آخر آیه عذاب نگی مثلا ان الله غفور رحیم آخر آیه عذاب آیه رحمت نگی ان الله مثلا جبار و منتقم اینا رو قاطی نکن بقیه اشکال نداره. مثلا
یه ذهنیت ساده لوحانی از قرآن در که آدم وقتی ممکنه خب اصلا یعنی اینجا جز جای قشنگ میاد وارد که شما انتظار دارید مثلا اینجا که گفته که فضل خدا رو جستجو نکنید از خدا فضلشو بخواید. حالا فضلشو بخواید که خدا خیلی فضل داره ذو فضل عظیم مثلا یه چیزی میگه الله کلش علیم ولی خب چه چیزی چه ربطی داره علیم بودن بگه از خدا فضلشو بخواید به چی بعد همه دولت تاکید میکنم من هر بحثی تو قرآن میگم برداشت خودمو دارم میگم و شما فقط ببین اگه درست بود قبول کنید درست نبود قبول نکنید. ببینید اصلا خود آیه پارادوکس توش هست
لا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض بس الله من فضله. خلاصه تمنی بکنیم یا نکنیم معلومه سوال اولش میگه که تمنا نکنید آنچه خدا فضل داده برخی رو برخی دیگه آخرش میگه تمنا کنید بخواهید تمنا کنید بسال بس الله من فضله شیرین تو با فرج جمع میشه. خوبی اینا هم اینه توی آیه است یعنی یه کسی مثلا توی آیه اینجا بود یه آیه دیگه بود مثلا اینا که مثلا مخالف قرآن که حواسش نبوده اشتباه کرده یعنی کاملا تعمده که این دو تا کنار هم بیاد میشه تو توضیح داره خود شما چیز بهتون میرسه من قبلا گفتم که بخوام ببینید
احسن
فضل خدا رو درخواست کردن چیز بدی نیست اما فضل خدا رو تو مقام مقایسه درخواست کردن چیز بدیه. این خیلی آیه نکته بعد اینجا ان الله بکل شیء علیما خیلی معنی پیدا میکنه یعنی خدا به یک کسایی یه چیزی بیشتر داده به یک کسایی چیز دیگه بیشتر داده شما نگاه نکنید به دیگران فلانی بیشتر داده پس خدایا اون رو به من بده میگه اینو نخواهید. ببینید چون لرجال نصیب هم مکتسب و لنسان نصیب هم مکتسب اینا هر کدوم یه چیزی بهره دارن از اونچه که خدا بهشون داده. شما البته اشکال نداره از خدا فرضشو بخواید، اما نه اینکه بگید اونی که یعنی دقیقاً کامل ناظر بحث فمینیسم و جریانه در واقع امروز ها، چون کامل ناظر زن و مرد هم هست دیگه، بحث ما علاوه بلا واسطه با رجال و نساء معنی بحث ما علاوه تمدد رو زن و مرد هاست، میگه که اون که خداوند یعنی تفاوت های ما من یه تعریف کنم، یا تفاوت های ذاتی زن و مرد، ذاتی هم معنی که غیر اکتسابی، ذاتی یعنی الهی در واقع بنجرن تفاوت غیر اکتسابی زن و مرد. خداوند از اول یه چیزایی رو به زن داده، یه چیزایی رو مرد داده، برای مردها بهره‌ای دارن از این که دادن، برای زنان بهره‌ای هست برای خودشون، و شما نخواهید، زنها نخواهد اونی که مردها دارن مال اینا باشه، مردها نخواهد اونی که زنها دارن مال اینا باشه. البته اشکال نداره از خدا فرض بخواید، از خدا بخواید خدا به شما خیلی بیشتر بده، اما نه بیشتری که تو اون یکیه، یعنی ممکنه بیشتر که شما ده از اون بیشتر بشه همون موردش هم، ولی نه با این لحاظ که ما گفتم این فمینیست اینه دیگه، فمینیست که مردا خیلی چیزا دارن زنان پس همه باید یکسان باشن. از اینجا شروع شد. چرا آتا ندام کلش علی ما خدا رو علمش در واقع این فضلشو داده، این فضلی که ابتدا به ساکن داده به شماها، فضل الله بعضکم علی بعض، یه امر علکی نبوده، بی حساب کتاب نبوده، چون رو علمش بوده پس شما البته فضل خدا رو بخواید، اما نه بخواید فضل خدا رو تو مقام مقایسه با چیز بخواید. ببین کاملا داره مقدمه چیزی میگه برای مدیریت روابط خانوادگی، اگه بخواد رجال و قوامونه رو توضیح بده از اول داره مبنای اشکال پاسخ میده. آیه دومش چیه؟ میفرمایدش که
اصلا آیه دوم چه سوره ایه؟
چه؟ سوره نساء این دیگه، آره اتنابی سوره نساء این، حالا آیه 32 تا 35
32
الان تا 35 میشیم. آیه دومش چی میگه؟ میفرماید که ولی کلن جعلنا،
یا گفتن دو تا مقدر 32 حالا 33، ولی کلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان و الاغربون و الذین اغلت ایمانکم و الذین اغلت ایمانکم فاتوهم نصیبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا.
ببینید این من گفتم دو تا مقدمه داره میشینه برای اینکه بگه اون مدیریت روابط خانوادگی چگونه باشه. اولش اینکه یه تفاوتایی رو خدا قرار داده، در این شوسری تفاوتای خدا مناقشه کنید بگه نه من اینو خودم میخوام.
دومش هم بگه نگاه کنید، من دارم میگم نگاه کنید اساسا برای هر لکل برای هر کسی قرار داده موالی از اون چیزی که والدان اقربون باقی گذاشتن،
یعنی وضعیت ارث رو همه میفهمن باید تفاوت باشه، یعنی اینجوریه که یه نفر که افتاد مردش همه مردم توش سهم داشته باشن، هر کسی یه موالی داره که این موالی از اونی که والدان و اقربون به جا گذاشتن بیشتر برداشت میکنه، اصل برای ایناست. یعنی شما همین نگاه توی این وضعیت شما اسلام نگاه نکنید، تو کل جهان یک کس که میمیره یه والدان و اقربون، چون والدان پدر مادر رو زودتر میمیرن از بچه ها، پدر مادرها که میمیرن، نزدیکان میمیرن، این مقالی، این خویشاوندان، اینا که باشون یه رابطه ولایی دارن، ولایی به معنی ولایت طبیعی، این ولایت تو ازدواج این حاصل میشه، توی پدر مادری حاصل میشه، اینا که رابطه نسبی و سببی دارن، اینها یه بهره‌ای دارن ازش. این توضیح به نظر اینه. ببینید این تفاوته که ما قرار دادیم تو نظام عالم هست یه چیزیه که شما زندگیتون رو سوار کردید. شما هیچ کس نمیگه آقا جان خب آقا چه فرقی میکنه، انسان ها هم برابرن دیگه، پس یه نفر که مردش همه ازش سهم ببرن. میگه آقا وقتی برای هر کسی ما موالی قرار دادیم، این موالی طبیعی است که اول اینا از اون چیزی که اون باقی میگذاره بر بهره مند بشن، پس یه روال های طبیعی تو عالم وجود داره، همه چیز به قرارداد شما بر نمیگرده. درسته اصل این برخی از این موالی شدن ها با قرارداد حاصل میشه، مونتاینش در شوهر دیگه، زن و شوهر که از اول زن و شوهر، ببین پدر و فرزند یا مادر و فرزند طبیعیه، اما زن و شوهر که دیگه طبیعی نیست، میگن سببی نه نسبی،
سبب درسته این مورد سرد نیست، اما همه درک میکنن وقتی این رابطه برقرار شد چه نسبی چه سببی، یه اولویتی پیدا میکنه که دیگه این اولویت ندارن. پس صرفا نمیتونید بگید که آ همه چیز قراردادی، همه چیز توافقی، همه چیز رو با قرارداد و فرض و قرارداد خودمون می‌ذاریم اینجوری.
استاد نظرتون دیگران چیه؟
انسان های دیگه، ببینید یه نفر که مرد، ببینید این ذهنیت
مثلا نسبت بچه‌ای که مادر اولویت نداره نسبت به ارث.
چرا نداره؟
چجوری
یه کس که میمیره
اولویت منظورتون مقدار سودشه یعنی
که نه یه نفر که میمیره کیا اولویت دارن ارث اینو بردارن؟ فامیلا و والدین و ایناش یا آدمای غریبه؟ فرق از بین اینه یا نه؟ همین داره میگه، میگه تو جامعه یه تقریه آیه قبلی چه میگه آقا خلاصه خودت برتری قرار داده، حالا هم برتری طبیعی هم برتری قانونی، برتریش جعلی شرعی. یکی از برتری جعلی قانونی رو که همه انسان داره تو کل جامعه رو بگن داره به رخ میکشه. میگه نگاه کنی، یعنی در واقع این توضیح خواهد میگه این سودنچه اشتباه رو گفت یعنی نه لزوما تعهدهای زادی، تعهدهای قراردادی، حتی تعهدهای جعلی اعتباری هست که همه بشر قبول داره. با این تعهدهای بشر که خدا رو رو علمش اینها رو برقرار کرده، گفتم یعنی در اول کلیشو میگه، بعد یه مثالی از یه تعهد جعلی، نه تعهد طبیعی. یعنی اگه ماها بودیم میخواستیم الان گفتم که من یه تعهد ذاتی ما که بخوایم مس کنیم سریع میگیم آقا تعهد مثالی که قبلا گفتم مثلا بارداری و زن میتونه نمیدونم یادتون هست یه مثال رو ما اینجا شروع کنیم. خدا نه سوال یه تعهد جعلی، تعهد اعتباری. میگه ولی تو حد افق اعتبار هم یه تعهدی هست که همتون قبول دارید. خب حالا اگر اینجوریه پس یه برتری های بعضا که حالا بعضا من سال قبل این آیه الرجال و قوامون رو کلاس شما بحث کردم درسته؟
استاد راجب چیش گفت
میتونه؟ الرجال و قوامون علی النساء اگه بحث کردم دیگه این جلسه تقریبا یک دو جمله بگم تمامش کنم.
بله
اونجا من همونجوری گفتم اینجا شروعش اینه دیگه الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. دور تعبیر بعض علا بعض دارم اینجا رو کار میدهد. من فکرم سالقات گفتم اینو که تعبیر بعض علا بعض نه به ما فضل الله و رجال علا نسا یا نسا علا رجال، بلکه بعض هم علا بعض این حالت طرف اینی، یعنی از یه جهات این، از یه جهات این یکی این فضلیت رو میگن. اینجا شاهد خیلی خوش هم برای تعبیه میگه اون چی که خدا فضل تفسیر داره بعض هم علا بعض رو نخواهید مرد ها سهم خودشون رو دارن زن ها سهم خودشون. یعنی اینکه یک ببینید اون سلقه هم فکر کنم گفته باشم خدا میتونید یه آیه دیگه گفته لرجال علیه نه درجه، اگه میخواست بگید که ما بحث قوامیت رو به خاطر برتری مردان قرار داشتیم گفت به ما فضل الله و رجال علی النساء، شبیهش یه دیگه داشته لرجال علیه نه درجه، ولی یه نگفته. پس در واقع تفاوت طرفینی محل بحثه، تفاوت طرفینی یه وضعیت های متفاوتی رو رقم میزنه، حالا که از این متفاوت رقم میزنه میره سراغ این آیه چیز در آیه 34 الرجال و قوامون علی النساء. من این دو تا آیه 34 و 35 رو میخوام بگم. 34 در واقع یه وضعیت اصلی رو داره شرح میده، شرح وضعیت اصلی که باید برقرار باشد. آیه 35 میگه اگر نشد چه کار کنیم؟ به آیه 34 چی فرمان میفرماد که الرجال و قوامون علی النساء، اینا رو خواهم بگه قبلا گفتم فقط تیتوار میگم دیگه، به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم. بعد که اینجوری شد دو تا گروه از صالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب به محافظ الله ولاتی ستاره تخافون نشوزه ها دوست دارم میخوام گره ایچ دارم
میسه تخافونه رو گفتیم
بله میگم اینا قرار حدس کرده است فعدوهن نه وحجروهن نه فلمزاجه وضربوهن فعین اتعنکون فلا تبقو علیه نسبیلا. ببین این یه وضعیت اصلی که باید برقرار باشد کل آیه داره میگه. آیه 35 ببینید شروعش اینه که اگه نشوشی که کنید و این خفتم شقاق بینه ما
بعد دیگه اول برای فقط از حکم من اهل این حکم من اهل این یورید اصلاحا یوفق الله بینه و ان الله کان علیما خبیرا. اصلا
رجالی که اینجا اومده با رجالی که اون پلیه مدرجه اومده این همه در مورد همسر یا رجال به معنای
همسر ببینید تو همه شو یکی میشه بحث کرد. یه نوع تفسیر که خیلی آرای جمعیده این از آن نیست. ما میگم که نه این از آن نیست با نداریم. این است ببینیم هست یا نه. خب حالا اون یکی هم هست یا نه. ببین اصلا
الله رو تبارک و تعالی به جد وایستاده میگه که این رجال عم از خانواده است.
نه عم از خانواده است. اینکه خانواده نیست. اصلا اینکه کلن مردها بزن. یعنی تو جامعه الله میرون. یه در محکم باشتن که نخیر فقط خانواده است. من به نظرم هر دوتاش میتونه سهمی از واقعیت داشته باشه. البته این تیکه خود علامه رو گفته برای اینکه اونه که
آنها نسا
تو ازدواج اینا اومده باشه برای چی؟ همین دارم میگم دیگه. مشکل توضیح میدم همین رو. میخوام بگم که ببینید افراد حالا توضیحش اینه. اینه که مخالفت عام باشه میگن نگاه کن این فراز دومش کاملا ناظر به خانواده است. اینه که کسی دیگه نمیاد ناظر به عموم جامعه است. یعنی مثلا بعد تخت و نشوز زمانه یک نفر هم نگفته که تو جامعه مثلا تو زن مرد است. این فراز دوم اینم ناظر به خانواده است. افرادی که میگن که فقط ناظر به خانواده است یعنی اگر ادامه فراز کاملا ناظر به خانواده است.
قبلش هم ناظر به خانواده
بوده بالا. آیا قبلش؟
ترکر بالا من باست به مثلا خانواده
این یکی رو آمه
یه در
آمه نکتش اینه. نکته که توی اون فراز هست اینش که آیا سیاق معنا رو مقید میکنی یا نه؟ ببینید من قبلا چند باری گفتم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا. خداوند یه آیه فرستاده 50 تا معنا اراده کرده. اگه شما هر معنای رو میخواید بگید نیست، بعد دلیل برای نبودنش بیارید. صرف این که این معنا خیلی ظاهرتره دلیل نمیشه اون که معنا نباشد. یادتونه قبلا چند بار اینو گفتن. یعنی شما میگه الان با این قرینه این معنا ظاهرتره. احسنت، راست میگید. این معنا تو اینجا ظاهرتر است. اما اگه میخواید بگید اون که معنا نیست، بعد دلیل براش بیارید. ببین یه دلیلی که یه عده میشه اون که در واقع سنگینه تن جالبه. میگن که آقا جون مفاد استدلال رو نگاه کن. اگه شما گفتی ارجال رو قبول کنن که دیگه به ما ولی هم نمیتونید. یعنی شما این رو میتونه از این جدا کنید اما این رو نمیتونه این جدا کنید. فضل الله بعض هم علا بعض رو میشود توی جامعه پیاده کرد. به ما انفق من انفالین چی؟ آیا مردها برای زنها دارن خرج میکنن یا مردها خانواده‌شون خرج میکنن؟ اونه که مثلا علامه در حضور که قائل که نه عامه میگن اتفاقا تو جامعه یا باید مردان که هزینه های جوامع رو دارن تعمیل میکنند. ببینید نمیخوام بگم حدت درست و غلط خواهد ذهنتون رو باز کنید. اگر گفتی مرد اون وقت آیا از میشه نتیجه گرفت که این فتوایی که اغلب فقها ها دارن هرچند امروز چیز هست که مدیریت های کلان رو نمیشود به خانم ها داد که دعوای سنگین هست چی؟ همون دیگه مدیریت حکومتی دیگه ولایت داشتی نمیشه داد. آیا این شاید قرآن هست یعنی چون تو احادیث که داریم دیگه
به
همین هم رجوع میکنم. خب دیگه نه فقط این بود
مدیریت در همینه.
بله نه فقط اینه یا این که چیزه احادیث هم هست. نکته اینه اگه فقط این بود این ظهورش تام نبود. اما وقتی شما یه دست احادیث میاری اون احادیث یه احادیث خلاف قرآنه یا نه این احادیث با این آیه قابل جمع قابل یعنی ارائه است. منظورم معلومه. من خودم به نظر نمیادش که لزوما این حرف غلط باشه ولو که ظهور اولی اون یکی معناست. این ظهور اقوا اونه. این آیه رو میتونه ظهور داشته باشه به شرطی که شما با احادیث صحیح بیارید. یعنی معانی محتمل برای یک آیه باید قاعده بیاریم این معناه نیست یا معنای حتما هست. که چی؟ یک دونه بیارید که چیز یعنی چون تنها موردی که
فقط حکومتی باشه
نه فقط حکومتی اینا نگه فقط حکومتی این امثال الامین ها بیان کلیه چه خانواده چه غیر خانواده. نمیخواد یعنی فقط حکومتی تو خانواده نیست. این اگر قائل نداری که موند اگر شما میخواد بگید تی حکومت زنان حق ولایت اینجوری دارن کجا یک مورد بیارید
مدیریت
که عدد
دیگه هم فرمانش
چی؟
ضرورت
چه؟
بحث ضرورت
نه 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 اصلا این نمیخوام بگم اتفاق خونج خیلی مثال خوبی داریم من مقالی فقط سر بحث هزینه نوشن خیلی مهمه
واقعا شا با اعتقاد شیعه پاسخ بیداد، نه با ظاهرگرایانه، واقعا تو جریان بعد از عاشورا حضرت زینب قافل سالاره یا حضرت سجاد؟ با نگاه شیعه بگید.
حضرت زینب
با نگاه شیعه بگید. شیعه چی میگه؟ اصلا حضرت زینب جز به دستور، یعنی حضرت زینب امام یا حضرت سجاد؟ مدیریت اجرایی. ببینید دقت کنید، مدیریت اجرایی یعنی حضرت سجاد تحت مدیریت حضرت زینب رفتار میکنه؟
نه ولی
آها همون وایس روش حضرت زینب
رابطه رابطه فقیه ایشون بود، حضرت سجاد ولی فقیه اجرا بود ولی رئیس جمهور ایشون.
خب پس همیش، پس دوباره کی میشه موافق؟ همونجا ولایت رو کیه؟
اینهایی
هم
که میگن مدیریت
رو نه دقت کنید، اول همون حلش بکنید بعد دیگه سراغ جای دیگه. نکتهش این است که یه بار شاه میگه شرایط اضطرار، به دو تا معنی اضطرار، یه اضطرار حالا که اضطرار شد این برون حاکم بشه، بخوام همونجا تو تصمیم گیری ها آیا غیر از این است که حضرت زینب جلب نظر حضرت سجاد میکرده آن به آن، یا نه هر جو نظر خودش رو عمل میکرده بله مسجد نظر دیگه داشته باشه؟ کدوم این دو تاست؟ خب این یعنی چی؟ یعنی که همینجا هم، یعنی در واقع شما میگه مثل امام قایب، امام که قایبه، امام زیل مثلا حکومت امام. من گفتم از جملات امام قایب گفتم شما قبول ندارم و به نظرم خیلی جمله محل مناقشه، اون جمله که امام زمان فدای جمهوری اسلامی میشود، من اصلا اینو قبول نمیکنم. حالا امام خیلی محترم، اینجا گفتم داغ گفته دارم بهتون، داغ کردی حرفی زده، وگرنه معلوم معنیش این نیست. یعنی امام زمان ذیل کسی قرار بگیره تو هیچ شرایطی؟ یعنی شما، من خیلی بحث کردم گفتم واقعا مراد قطعی جدی نمیتونه داشته باشه امام، یعنی فدا بشه معناش لازمه داره برای من و شما دیگه. یعنی الان شخص شما مخیر میشه جمهوری اسلامی بمانه امام زمان رو فدا کنم، یا امام زمان بمونه جمهوری اسلامی فدا کنم، کدوم انتخاب میکنید؟ یعنی خیلی واضحه، خود امام خمینی بپرسی تو کدوم انتخاب میکنی؟ یعنی انتخاب میکنی امام زمان کشته بشه که جمهوری اسلامی بمانه؟ اصلا معناست نداره این حرف. خب واقعا جمهوری اسلامی نباشد امام زمان نخواهد بود؟ خب یه پیاز داشت زیاد کرد، یعنی میخواد بگیم که
واقعا این مسئله که میانه خب خیلی توی روایات هستش که
تو چی؟
خیلی تو روایات هستش که مثلا انقدر تو دنیا زور و اینا زیاد میشه.
خب
و خب اصلا این مسئله هستش که میگن که حالا من شنیدم
که چی؟ بگی
نمیدونم چه چی راجع به ایران هم حتی بکنم بحث شده که زمان آخر زمان که از کشورهایی که خب در خدمت امام زمانه.
ببینید ایداش ما الان این مسئله حل کنید، خلاصه جمهوری اسلامی فردا بشه امام زمان، الان شما تو موقعیت قرار گرفتید، الان میخواد شما میدی که
حکومتی نباشه که
بتونه
از امام زمان دفاع کنه، بیاد مثلا بخواد
چیزی امام زمان فداش کنیم؟
نه نه نه، امام زمان
داری سوال اینه دیگه، میدونم سوال ما این نقطه است. ببین دقت کنید رو سوال توجه کنید، شما الان دو تا گزینه دارید، الان یا یه بمب اتم میزنن جمهوری اسلامی کجاش میره هوا، یا اینکه امام زمان میکشند.
خب وقتی جمهوری اسلامی نباشه دیگه امام زمان
چرا نمیتونه باشه؟ مگه الان هزار سال نبوده امام زمان بود یا نبود؟
نه بودن
نه، این حکومت ما از زمین میخوره، بیچاره میشه، بدبخت میشه، هزار سال دیگه میاد.
آره.
اصلا هیچ جانم اعتماد تو هیچ حدیثی نداریم به یه حکومتی حکومت تحویل امام زمان میده، یک دونه حدیث نداریم، یه مورد فقط داریم.
بس اینا رو
نه دقت کنید، آخه من این چیزایی که واقعا سوء استفاده میکنن، این دیگه منبره معروف هم هست، یه حدیث داره، این حدیث رو میخونه تا آخرش رو میخونه، تا آخرش بخونه ببین چی در میاد. از این حدیثی که میخوان میگن برای انقلاب، میگه که یه امتی هستن اینا قیام میکنن، چی حقش رو طلب میکنن دادن. جالبه مرحوم مجلسی رو به صفویه تطبیق میکنه، هر کسی به زمان خودش تطبیق میکنه، همشون غلطه. ببینید دقت کنید، اونجا میگه آیا این حکومت دفاع بکن یا نکن، میگه که یه حکومتی اینا قیام میکنن حقشون داده نمیشه، خود حق خیلی مهمه، اینا رو چی میکنن؟ دوباره اعتراض میکنن حقشون داده، دفعه سوم دست به شمشیر میبرن و حقشون رو میرن میگیرن، قتلهم شهدا، همه تا اینجاشو میخونن، اینا هم که توی مسیر کشته میشه شهیدن. خب تا اینجاشو میخورش انقلاب ما شد دیگه، بعد دیگه اینها چیه؟ بعد امام زمان میاد، بعد این یه جمله تا اینجاش که امام زمان هم خب میگه خب دیگه بس حکومت ما قیام کردن، میگم صفویه هم همین زیاد داشت، خلاص قیام کردن، حکومت رو گرفتن، الان حکومت ما قیام کردن، حکومت رو گرفتن، کشته های ما شهیدن، حکومت امام زمان هم میاد، پس ما این آخه این یه دونه آخر فراز حدیث اینه، میگه که لو ادرکت هادل امام صادق علیه السلام، میگه جمله امام نه جمله راوی، لو ادرکت هازم ام چیز نفسی ابقیت و نفسی لصاحب هازل امر، میگه اگه من این واقعه رو درک میکردم نمیرفتم جز شهدا، نمیرفتم کمک کنم، نمیرفتم چیز نگه میداشتم خودم رو برای امام زمان. گفتم اگه این حدیث مهم محل استناد شما برای جمهوری اسلامیه، لازمه اینه که مردم پای جمهوری اسلامی وای نایسند. اگه شما
خودم سرم کلاس نشستم خیلی اخبار نسل جمهوری اسلامی
چه
میام سرم کلاس نشستم یه چیزایی از هم متوجه شدم که اصلا اخبارم
نه دقت کن هر چیز جای خودش،
یعنی آره دیگه
کردن زده رضا هاشون زده انقلاب و زده نظام و زده والا زده انقلاب شد بعدا زده خدا و زده پیامبر زده همین
همه
گفتن به شما این قاعده خودم و اصول عقاید داشتی یا نگفتن؟ ما در دانشگاه امام صادق میخوندیم اون سال اول هم ما درسی اصول عقاید اینا داشتیم، با درسی رای دانشگاه خیلی مطابق سال ترم اول دوم مثلا یه ترم توحید داشتیم، بعد نبوت، بعد امامت، همینجور هر تربیتی داشتیم. بعد ما یه استاد داشتیم، استاد بهاس بود، منم که اصلا از جوونی اینجوری بودم. بعد درس توحید که داشتیم خدا رد شد، یعنی اون خلاص هر چی استاد کرد ما قانع نشدیم. نبوت که داشتیم پیام نبوت رد شد، امامت هم داشتیم امامت رد شد، من به استاد گفتم آقا یه دست ولایت تقیه بزن خیال ما راحت شه. حالا ما ولایت تقیه نداشتم برام ولایت تقیه ردش کنیم. منتها نکته من اینه هر چیزی رو تو جایگاه درستش باید بفهمیم. من میخوام خود امام، اصلا ما امام خمینی رو چی فضای قبول داریم؟ ولایت تقیه تو چه فضای قبول داریم؟ میگیم جانشین امام به این معنی داریم بگیم دیگه؟ یعنی استدلال ما تو
چی؟ خیلی ها من نشستم صحبت میکنم اونایی که مخالف نظامن میگن اصلا نه هنسته رو به هر کسی غیر از امام بگی امام هم گناه کاره یه چیزی داره اصلا برای چی میگن امام
بابا شما آخه اینا یا اینا گیرای بی خود دادنه، یکم برن تاریخ بخونن. همین الان تو عراق میگن امام خویی، امام اصلا به هر مردی تر میگن امام، اصلا کلمه امام کاربردش در این معنی عام کاربرد خیلی رایجه. یعنی الان هیچ کدوم از شیعیان به ذهنش خطور میکنه که الان 13 امام شد مثلا 14 امام یعنی جواب میذاختن؟ ولی یعنی با اینکه ما این همه امام خمینی رو قبول داریم تو ذهن ما امام خمینی شد امام 13 ها؟ یعنی اصلا اون امامی که اونجا میفهمیم با این امام متفاوته. ببینید من اتفاقا یه جایی که خیلی افراد نقد میکنن این طرف ما درست تبیین نمیکنیم، افراد میکنیم، وقتی افراد کرده اون بهانه پیدا میکنه. من میگم این جمله امام به خود من یقین دارم همین یعنی تو برزخ کسی با امام ارتباط بگیره ازش سوال کنه بگه آقا این جمله تو بهش ملتزمی؟ من یقین دارم یک آدم محتاطی هم میدونی دیگه اینم نمیدونم احتمال. اما اینجا با یقین به شما میگم 100% به شما میگم اگه کسی با امام خمینی توی برزخ تو ارتباط بگیره میگه نه این جمله منظورم این نبود، من نمیخواستم اینو بگم، اگرم اینو گفتم اشتباه کردم، یعنی به این معنی که شما دارید برداشت میکنید
منظورتون
چی؟
چیزی
آره نه معلومه منظورش چیه، میخواد بگه آقا جون این جمهوری اسلامی خیلی هزینه برده منم بکشید خوبه، آقا بگه من بکشید خودشو در بیل گرفته، میخواد کیو بگم بکشید اصلا امام خوبه امام زمانم بکشید، یعنی این من میگم جوگیری من این معنی جوگیری نمیدونم عامیانه شو ببینم خب که خیلی مهمه خیلی هزینه باید بهش بدیم. اما وقتی که شما با این سری جمله بگه حالا یه بار من خود کل عمرش بیشتر نگفت آقانم یک بار اینجور جمله نگفته معلومه اصلا این جمله دهنش پریده، میگم این فضا رو نگاه میکنه معلومه نمیخواسته اینو بگه. خب اما این جمله حالا یه عده وایسال چون من دیدم وایسال نه الا بلا چیزه آخه چون جمله بعدی ما استدلال میشه میگه که همه ائمه خودشون را فدای اسلام کردن. سوال من میگم با خود منطق امام مگه خود شما نگفتی اگه اسلام تو ایران زمین بخوره تا 100 سال کمر راست نخواهد کرد؟ خود این معناش چیه؟ معناش که بعد 100 سال کمر راست میکنه، بعد 200 سال، بعد 1000 سال کمر میکنه یا نمیکنه؟ خب بعد 1000 سال کمر راست کرد اون امام زمان بعد باشه نباید باشه؟ تو اصلا من یعنی به لحاظ استدلالی معلومه منظورش اگر یعنی منظور اینجوری نداشته. اما حالا یه عده واسه وقت شما اینجوری بگی یه عده هم مخالف کردن آقا این چه حکومتی میخواد امام زمان رو فدای خودش بکنه؟ واقعا لعنت بر حکومتی که امام زمان رو فدای خودش بکنه، منم میگم لعنت بر حکومت. چی
خیلی از نظام
هم میگم دیگه میخوام یعنی واقعا از شما سوال میکنم حکومتی که امام معصوم رو فدای خودش بکنه لعنت بر او یا نه؟ ما اصلا دعوام بنی امیه بنی عباس سر چی؟ چی نه اصلا بنی امیه بنی عباس دعوام سر چیه؟ نه ائمه رو فدای خودشون میکنن، اگه جمهوری اسلامی بخواد این کار رو بکنه مثل اونا هیچ فرقی نمیکنه. ما از روز اول عهد نکردیم بریم جمهوری اسلامی ای که به هر قیمتی باشد بمونیم که خب این ما میخوام سویت مثلا من حالا بریم سراغ این بحث خودمون. ببینید نکته من این است که سر آیه وقتی بخواید بگید آیه معناش این نیست، قطعا باید قرینه شاهد بیارید. اگه شما تو فضای احادیث برید، تو فضای احادیث موارد متعددیه، یه مورد موردی که محرز بشه قوامیت زنان رو بر مردان پذیرفتن، اون وقت ما میگه خب این اطلاق نداره، این واقعا فقط ناظر به این بوده. خود آیه به خودی خودش با این توضیح علامت های ظهور ثانوی داره، برای ظهور اولی نداشته باشه. حالا این ظهور ثانوی شما میگیم پیش میره یا نمیره، میره سراغ احادیث. اگه این سطح احادیث با این سازگاره پس میتونه یک ظهور داشته باشه. خب حالا ما بحث مثلا از خانواده بود، بحث جامعه که رو میخوام این نکته مهمه که فهم آیه. ببینید حالا من بعد از یه سری اینجا وای میستم گیر میدم به خاطر اینکه اینا به نظرم به لحاظ روشی خیلی مهمه. یعنی شما یا یعنی ما عادت کردیم، ما ذهنمون تک چیزه، تک انگاره، همه چی میخواد یه معنا داشته باشه، یه چیز داشته باشه. میگم آقا چرا ذهنتون رو میو قفل میکنید؟ ذهن رو باز بذار، فعلا یه معنا رو میذاریم تو دستمون. حالا ما
که میذاریم بعد نظریات متناقض رو میتونیم تحلیل.
خب باشه، ببینید احتمال فرق مجتهد و مقلد همینه دیگه، گفتم از مقلد در مدن مجتهد داشته همینه. یعنی واقعا اصلا اشتراک کجا رخ میده؟ میگه 5 تا 6 تا هفت بیا جلو، حالا ببینیم کدومش وای میسته، کدومش میره. ممکنه 5 تا نظر با هم دیگه درست باشن، اشکال داره؟ اگه نظر متناقض بود با هم درست نیستن، اما متناقض غیر از متفاوت ها الان متناقض نیستن، متفاوتن. یکی میگه آقا این فقط خانواده است، یکی میگه هم خانواده است هم جامعه، که متناقض نیست، متفاوته. ببینید
همین برداشت بعد میره توی خود خودشونش.
خب اگه تو حکم به تناقض هست تصمیم یه جای کارمون گیر گشته، یعنی این دو تا نظر یکیش غلط. اگه تناقض ها خیلی وقتا چی
کدومشو قبول کنه
چی اصلا اجتهاد، یعنی همین دیگه.
مثلا وقتی حکمی میاد میبینی مثلا یکی مثلا طرف ام حضرت امام مثل آقای قربانی یه طرف حکم صدر، یکی مثل از آقای این طرف حکم صدر.
خب اتفاق همین، این یعنی احسن باشه، این یعنی اینکه ما مجتهد نیستیم. برای ما که مجتهد نیستیم، این دو تا مجتهد قضاوت کنیم. اینو فکر کنم با این محمدی گیلانی، من تو خاطرات فکر کنم ایشون خوندم، مطمئن نیستم، ایشون شاگرد امام بوده، میگه که خودش تعریف کرده، میگه که مثلا فلان بحث یادم نیست بحثم چیه، مثلا فلان بحث کفایه، میگه امام امروز اومد بحث کرد، همه گفتیم آره واقعا مطلب اینه، فردا اومد حرف کاملا ردش کرد، چنان رد که بانه واقعا این مردود بود، پس فردا شما این رده رو ردش کرد، دیده واقعا رده، گفت دو سه روز این کار رو کرد، امروز این گفت رفتیم پرده ما گفتیم که آقا جو چرا شما وقتی رد میکنی ما قبول میکنی؟ خب معلومه دیگه روز اول اگه میدونستی. من این برای خود من تو که اساتید همین حوزه رخ داد، ما رسائل با ایشون می‌خوندیم، بعد کفایه‌ام با هم ایشون خوندیم، چون رسائل یه موضعی بود من محکم مخالف شیخ انصاری بودم، ایشون هم مدافع، دفاع کرد نشون داد حق با شیخ انصاریه، تموم شد. تو کفایه همون بحث و چیز داشت، به همین استاد داشتیم که آخو نظرش مخالف شیخ انصاری بود، ایشون شروع کرد نشون داد حق با خود، گفتم وای حاجی من اون موقع نشون دادم اینجوری شو گفتی رد، گفت من که چیز من دارم شهر کتاب میدم. حالا میگن اون امام
دعوای صدر و سینوی هم همین شکلی دیگه، میگن مثلا فقط بر اساس نظریه ملا صدرشون توضیح میدن اصلا اون چه نوع فرق میده.
آقای میگه آقای گیلان محمد، آقای محمدی گیلانی باشه، میگه به امام رفتیم گفتیم آقا چرا اینجوریه، یه جمله گفت، گفت برای که مجتهد نشدید. اما مجتهد یعنی وقتی دو تا قول میذارن جلوش خودش قضاوت میکنه، قضاوت نه قضاوت کردن، هر حرفی من به شما میگم شما قضاوت میکنید، به قول شما قوله آیه گلپایگانی میشه میگی اینه، قول مثلا آقا رو میشه میگه اینه، اما این قضاوت نه، قضاوت از روی اجتهاد، یعنی خود مجتهد اگه بگه اینه یا اینه تابع این نیست. اما ما مقلدیم، واقعا مقلد بودن خیلی چیز خوبیه، از مقلدی بعد در بیاد چه مصیبتیه. یعنی آدم اگه بخواد تو فاز اجتهاد قرار بگیره یه دوره مثل ما بدبخت محتاط میشه دیگه. یعنی این حال من تاکید میگم محتاط، فضای تعلیم و تعلم اقتضاش خروج از تقلیده، خروج از تقلید لازمش این است که شما یه قول رو نتونی قبول کنی راحت، اقوال متعدد ببینی وایس ببینی این چرا چیزه. ببین تو تقلید شو میگم من طرفدار آقام با هیچ کیم کار ندارم، آقا گفته میبینیم سر آدم برام میبرید، این فضای تقلید نه، یه تبعیتی راحت بیاره. ولی وقتی شما شروع کردی حالا خب عدلی این آقا اینه، عدلی آقا اینه، من چیکار بکنم؟ هیچی باید بذارم تو سر خدا نه،
خودش هم عدلی این نهان
چی؟
من خودش نهان عدلی بیاره
همین دیگه،
چرا عدلی این نهان رو ببینم؟
خب وقتی که میخواد دلیل بیاره دلیل دیگران نگاه میکنه دیگه،
چرا نگاه کنم؟ خودش
نگاه کنم ببینید دلیل دیگر یعنی کاره که دیگران روی مبانی کرد، منابع کردند. شما میخواید ببینید آقا این آیه این معناش اینه یکی معناست. ببینید علاقه‌دارها این دلیل برای این میاره. آیه متعالی دلیل رو یکی میاره. خود شما دلیل سوم بیاری. حالا ببینید این دلیل فهم دلیل، قبول دلیل، یعنی که انسان از فضای تقلید در بیاد. یعنی من تو کلاس میگم آقا آیه دیدی من زیاد جمع میگم علاقه‌دارها رو سر منه. فلان کس رو سر منه. اما با این حرفا منو نمیتونم قبول کنم. نمیخوام چون اون رو سر منه من قبول کنم. این شما مقلد. و مقلد بودن چیز بدی نیست، افراد ذهنیت منفی دارن. یعنی واقعا آدمی که مقلد بودن مثال برمیش پزشکی دیگه، تو پزشکی شما مقلده، هیچ اشکالی هم نداره. میریم بحث کنیم با پزشک، تو گفتی بیماری قلبی ناشی از اینه. نخه من یه مدار چهار تا مقاله خوندم به نظرم اینجوری نیست. میگیم یا نمیگیم؟
نه
منظورم معلومه دیگه. یعنی شما میفهمید که او انقدر متعالی، اما اینجا چون جنس بحثش خودمون فکر کنیم میفهمیم سری شروع کنیم همون فدا دادن. اشکال هم نداره، رشد میکنیم. این عین این وضعیت محتاط من تو پزشکا رخ میده. پزشکا معروفه توشون، یعنی دانشجوی پزشکی یه زمان همه بیماریا رو میگیرن، هر بیماری که میخوام علامش تو من هستش که، یعنی وضعیتی که نمیتونن از اون میون مگه وضعیت محتاط. اینجا اصلا به نظر خود عمل کرد. ببین بقیه پزشکا میگن تو خوبی یا مریضی، اگه خوبی بخون مریضی نخورین. من خواهرم یه زمانی میرسن اینا واقعا نمیتونه در مورد بچه خودش چیز کنه. میگه بچه اون تو بچه خود پزشکی بچه‌ش میگه دکتر گونه نمیتونم، اصلا فضای روحی من یه جوری که نمیذاره تشخیص درست بدم. درست تشخیص درست بدم. خب این همه اعضا هستا فقط حساب آقایان ببینه. خب حالا اینه ما تو کلاس میگیم واقعا اینجوری داریم میکنیم. هدف این است که شما رو تقلید در بیاریم. کار بدی هم میکنم، خودم معترفم به یک کار بدی.
این تغییر چی؟ افکار کلا تغییر کرده.
این از تقلید از تقلید در بیاد دو تا بدی داره. یه بار این کافه میشین که این بعد شیفت کنید. حالا انشالله که
کافه
نشید. انشالله که یعنی در واقع مسیر درست کمک کنیم، مسیر درست بگیرم. من خودم چیزی بلد نیستم، خودم خودم فقط از جوان بودم، من محتاطم، همه رو میذارم در و داغون میکنم. خب این اینو آیتش رو در فقط بس من دیگه اینجوری نکته‌ای که ننوشتم. ببینید اینجا مدل تحلیل جالبه، یه بحث در رجال، یه بحث در نساء. رجال رو ببینید این اینجا جایی که خیلی قرینه قوی میشه که بحث قطعا این داده به خانواده هست. حالا اون یکی اونا باید دلیل بیاره. تو فضای خانواده دو گونه تحلیل از زن و مرد داره. مرد یه وظیفه اولیه داره، باید یه قوامیت خانواده رو تحلیل کنه. چرا؟ حالا یه به خاطر تفاوت‌هایی که هست، یکی به خاطر این موظف است بره خرج کنه. اینجا فضای حقوق اول بر رو وظایف مرد. مرد باید اینجوری باشه، این کارا هم باید بکنه. در قبال این وظایف مرد، وظایف زن تعریف می‌کنه. میگه زن دو گونه می‌تونه باشه. یکی خوب، یکی بد. زنان خوب، زنان بد. زنان خوب قانتات و حافظات و للغیب محافظ الله و لاتی تخافونه. این حالا من اینا رو میگم. نه اتفاقا حالا این آقای قوامی باید نکته این برداشت میکردن. من نمیخوام بگم نکتهش لزوما درسته، ولی جای تعامل داره. بشین ببینی زن مردا در حد طبیعتا معلوم نیست خوبه یا بدن. زنها از اولی که سراغشون میریم یا خوبه یا بدن. بشین ببینی نکته به نه زن این آیه، یعنی زن یه مرحله ببینید توی اون
فقط
ما اصلا
فقط منظورش
اینه که همون
چی؟
فقط وظیفه مرد چی؟
بیش
فقط
یه وظیفه داره
که
فقط تامین مالی.
نه قوامیت تامین مالی یکی از کارهاییست که موجب قوامیت شه.
مرد
چی؟
دیگه
چه وظیفه داره مثل دارم سرش؟ خود قوامیت. حالا اینکه من باید کلاس خانمان نگه ولی میگم بهتون ولی که اشتباهه. ببینید اعتماد همین دوست شب پیش همین استاد داشتیم میرفتیم، یک کسی یه چیزی گفت یه دفعه ناراحت شد شروع کرد گفتن. من چون تو احادیث کار کردم کاملا میفهمم. این آقای برگشت به استاد گفتش که داشت در بحث زن رو میشون گفت که تو روابط مرد خیلی حالا نلاب به خانم رو گفت شما رو به عنوان خانم نشنید چون واقعا ضرر داره براتون، ولی به عنوان یه محقق بشنوید بعدا روش فکر کنید.
خودم یه دوتون رو
سرمیده چی؟
خودم یه
دوتون رو ببینید حالا تعبیرش این بود میگفتش که از قول های بهجت نقل میکرد میگفت که های بهجت باز به اول داستانش رو بگم داستان بدی نیستش. گویا یه بنده خدایی بود، یه طلبه بود از دوستای همین استاد ما. گفت این چیزه خیلی آی بحثت شاگرد بحثت بود، هر روز صبح میرفتش سنگک میخرید میرفت در خونه بهجت برای بهجت میداد، از این که خیلی علاقمنده. بعد گفت این با خانومش مکرر دعواش میشد، مکرر دعواش میشد. گفت هر وقت این با خانومش دعواش میشد، خودش گفته بوده هر وقت دعواش میشد با خانومش میرفت در خونه بهجت، تا بهجت درو باز میکرد چی نگفته میگه بازم دعوا کردی؟ من چقدر بهت گفتم فلان. هر دفعه بعد بیاستم گفت یه بار خودش گفته بوده به همین استاد، گفت یه بار گفت با خودم چیز کردم آماده کردم که اگه بهم گفت بگم یعنی چی منو همش مؤاخذه میکنی، تقصیر اونه، توضیح بدم براش. میگفت یه شب گفتم بدجوری هم دعوا کردیم، بعد اتلیجم گفت ظاهرا چیزم بود، این خانومش از شمال آورده بود، خانومش تک بود، آخه بعدم به شدت طرف خانوم اونو در واقع میگرفت، اینا فهمیده بود طرف اینو میگه، گفتش که تا درو باز کردش تا منو دیدش دوباره شروع کرد قبل که سنگ گرفتش شروع کرد دعوا کردن. منم گفتم که چیز ها شروع کرد ایجا، من پاسخو شدم که آقا چی میگه شما مثلا فلانه اینجوری کرده اینجوری کرده اینجوری کرده، شما مثلا چی دارید میگید اینها. میگفت آی بهجت شنید، بعد گفت خود این بنده خدا داره ولی ما حقو به اونها میدیم. بعد این استاد ما تو میگه این ولی ما حقو به اونها میدیم یه ضابطه ایه، ضابطش این گفتم نه به خانم، گفت حالا من دارم شما میگم ولی شما حق خودتون ندید. گفت ضابطش این است که حالا این تحلیل استاد من دارم میگم، گفت ضابطش این است که مرد به خاطر ابعاد مخام تفاوت‌های زن و مرد، مرد در مجموع باید تحمل کنه، زن عصبانی میشه بالا میره پایین میره، مرد وظیفه اصلی تحملو داره و تو این فضا ها گفتم نه به شما خانم گفت دیگه سری شما اینو میگی که ایشون از حال گفتم نه به خانم گفت، من هم بعدش این بود دیگه، الان میگم شما نتیجه میگیرید بعد زندگیتون متلاشی میشه. نه خب اول مسئله رو بالا تحلیلی بفهم.
بله
گفتم نه بعد بگم نه جدی، حالا کمی واقعا صورت مسئله رو جدا الان زب که تماش کنم از این نیستش، از یه مجموعه احادیثه، همون نکته اینه. بعد این که ایشون گفتش که شروع کرد توضیح دادن که آقا چرا اساسا مرد موظف است که توی این مسائل چیز کنه، یعنی مدیریت مرد به این است که خیلی جا کوتاه بیاد، خیلی جا ندید بگیره. بعد که اینو گفت این بنده خدا که از ما با هم بودیم، این بنده خدا از استاد مادش سوال میکرد، گفت پس چرا این همه حدیث داریم در روی تنبیه زنان؟ ایشون پاسخ که داد گفتم اینجا جایی که نباید بره خانم بگو بره، گفتش کجا این همه حدیث؟ فوقش دو تا سه تا نهایت پنج تاست. اولش اون فرضه احادیث رو نیا کن به اون احادیث اونوری چیه دیگه، این تموم شد رفت. من خودم چون تو احادیث کار کردم، حالا نظر خودم میگم، ولی که گفتم همین اطلاعات محرمانه رو لو دادم برای خانوما، ولی نه خانم شما از منظر فعلا زن بودنتون نگاه نکن، انصافا نگاه نکنید، خانواتون به هم میخوره ها، از منظری که من دارم میگم به قولشون یه فریخته نگاه کنید. ببینید من تو احادیث کار کردم یه نکته بسیار جالبی به نظرم رسیده، اونم این است که احادیث در مورد روابط زن و مرد دو تا فاز کاملا متفاوته. یه دست از احادیث به شدت مذمت زنانه، اینکه حتما باید تبعیت کنید، چرا چلده میکنی؟ اصلا یه حدیث نیا کنید میگه النساء کافرات الغضب مؤمنات الرضا، النساء اغلبشون جهنمی هن، چون اینا تو عصبانیت کافر میشن، توی رضا خوبی مؤمن میشن. خیلی حدیث تون اینجور احادیث داریم، از این طرف هم احادیث داریم معروف داشت المرأت ریحانه ولیست به قهرمانه، قهرمانه هم میدونید یا نه؟ قهرمانه ولی قهرمان نیستا، قهرمانه یعنی پیشکار.
چی؟
پیشکار، پیشکار. قدیمی‌ها پیشکار داشتن. این مثلا
یعنی پیشکار از
ما میگه پیشکار نیست، لیست و قهرمانه. پیشکار نیست یعنی چی دیگه؟ پیشکار یه پیش خدمت که در واقع همیشه کارها رو بهش ارجاع میدن. میگه زن اصلا تقابل قشنگه، ریحانه است، پیشکار نیست. اتفاقا تو ذهن اغلب مردها تو روابط زمین زنشون پیشکاره. این گفتم اینا نهاد خانم گفت و آقایون گفت. اومد. حالا نکته من این است که از این طرف احادیث شدید داریم که اگه کسی به زنش مثلا چیز کنه، ناراحتش کنه، چه میشه؟ اصلا این آدم جهنمیه، روز قیامت کسی رو محشور میکنن با فرعون یک جا محشور میشه، بعد میگه خدای من هیچی نداشتم، میگن تو خانوادت بودی با زنت اینجور برخورد کردی. خیلی عجیبه ها، فرعون دیگه اصل ظالمیه. حدیث داریم و از این احادیث من خودم جمعی که تو این احادیث کردم و به نظرم درسته، حالا من با که احتیاط میکنم ولی اینجا به نظرم درسته، این شواهد زیاد گشتم، این است که وقتی شما این احادیث رو نگاه میکنید خیلی مهمه مخاطب کلام امام توی این حدیث زن بود یا مرد. به این که گفتم نباید نرو به خانم گفت من میگم وقتی به زنها میرسه شروع میکنه بدو میرو گفتن چرا تبعیت نمیکنید. یه حدیث هستش اگر اون حدیثه که جلسه قبل سال قبل احتمالا خوندم که زن میاد سراغ پیامبر میگه حق مرد چقدره، ببین زن میاد سراغ پیامبر، پیامبر اینجوری بهش میگه. یا اون حدیث دیگه هستش که میاد یه دفعه پیامبر افطار و ساکه میگه که زنا 5 6 تا بقول خودم بعدو میرا میگه بهشون زنا چنین ان چنان ان چنان ان. یه خانومی برمیگه معلومه جلسه زنانه است، یعنی یه خانوم برمیگه میگه با اینجوری ما که مادران و خواهران و دختران و اینا هستیم اینجوری از اون حدیث هر بار بذارید جلو تحلیل بکنید، مثلا شما کل امهات بنات رو بذارید حدیث پیداش میشه، یعنی توی خاص جز امهات بنات این سه چهار تا ویژگی زنان میگه حضرت بین سه چهار تا ویژگی دست میذاره روی دو تاش، فکر کنم یکیش امهات اون یکیش ادب چیه، میگه بله والداتون فلان، یه دفعه شروع میکنه این زنی رو که تو فراز قبلیش له کرده بود یه دفعه میبره بالای عرش، والداتون رحم رحماتون فلان بیسان، 5 6 تا وصف عالی میگه. بعد میگه لولا چیز لولا این برخوردی که با شوهراشون اینجور نبود همشون میرفتن بهشت، حالا قبلش گفته همه تون جهنمید. دقت کنید چه فضاییه، اون فهم خودم رو دارم میگم، یعنی شما مخاطبت زن یا مرد، اگه مخاطبت زنه باید برخلاف وضعیت ما وقتی ما صحبت کنیم، وقتی مخاطبمون زنه شروع میکنیم الان این حرفای اینجوری میزنیم زنها خیلی حق دارن فلان، وقتی مخاطبم مرده زنها کیان مردا هم میکنند، ائمه دقیقاً معکوس این رفتار کردن. وقتی مخاطبشون زن... چون مسئلهشون چیه، مسئلهشون پیوند خانوادگیه، وقتی مسئلهشون زنه، حالا من خودم یه قرارداد دیروز میگم، وقتی مسئلهشون زنه میگن زن خوب مطیعه، زن چرا شما اینجوری هستید، چه وضعی شما دارید. وقتی مخاطب مرده میگن چه برخوردی تو با زنها داری، چرا اینجوری میکنی. برای همین حرف آقای بهجت رو، آقای بهجت وقتی به مرد برسه حتما حق به زنها میده، من اینجوری میفهمم اون واقعه رو، اگه به زن برسه معلومه حق به مرد رو بده، یعنی این پسره میومده این طلبه میومده ما حق به اونا بدیم، بهشون حق نمیدیم، برو درست رو خودتو برو کار کن رو خودت. حالا به زن برسه همینو میگه، من بالای 90% میگم نه، اگه به زن میرسید یه جور دیگه حرف میزد، میگفتش که حالا باش مدارا کن این حالا اینجوریه، تونستم منظور رو برسونم. این خیلی تفاوت این دوتا مهمه. ببینید تو همینجا از سالها اول اینجا کشون چیه؟ قانتا قانتا یعنی چی؟ یعنی خاشه قنوت اصلا خشوعه دیگه تو قانتا خاشه هند دست که میداریم یه خانوما قانتا هند حافظات و للغیب ما حفظ الله که اموال و جیدایی که دو سه تا چیز گفتن حافظ الله هم ناظر به اموال گفتن هم ناظر به مسئله جنسی گفتن، یعنی اینا خلاصه حریم حفظ میکنن اونایی که خدا گفته حفظ بشه حفظ میکنن، حالا بعد بودن اموال شوهرشون رو همجا خرج میکنن، بعد بودن خود مسئله جنسیشون رو اینا حفظ میکنن اینا، بعد میره سراغ علاقه تخافون هم شروع زمانه. اما اگه زن از این فضای قانت بودن در اومد افتاد تو فضاییه که شما میبینی که داره میره تو فضای نجوز، حالا شما این برمان رو تیپا، اما این هنوز بعضی از خانواده طبیعیه یا نمیشه بعضی اصلیه، یعنی خوف نشوز هست اینکه میگن طلاق عاطفی، یه نه یه روابط بد شده اما تو فضای روابط بد شده داخل یه مدیریت کن، اما اگه نه و این خیف و شما بینیم نه دیگه به قول امروزه دیگه طلاق عاطفی قطعی شد دیگه این دوتا اصلا دارن هم جدا میشن، وقتی دارن جدا میشن خب حالا برید سراغ گزینه های بیرونی که از بیرون مدیریت بشه. اینم چی؟
مرد
کتاب
مرد
شما تا حال دیدید کسی از حقوق مرد در اسلام دفاع کنه؟
مرد شما و سمت نیت های مرد در اسلام
تو خوده
اصلا مرد ها کجا باید یاد بگیرن؟ آره
حالا اون بری
در این بقاله میخونی کتاب میخونی
ببینید اینجا ما رو خانم بگیرن سری پاسخ آقایی رو بشن شما دقت کنید می کتاب در بین مسئولیت های مرد در اسلام نوشته شده مگه به همین بذار کتاب در بین حقوق مرد در اسلام نوشته شده حالا اتفاقا تو فضای غربی یه بحث قشنگی یه کتابی چند سال پیش دیدم اسمش هم یادم نیستش یه کتابی بودش که عنوانش این بود که چگونه با تساوی زن و مرد مردها از مردانگی افتادند بعد خیلی چیزها کتاب انگلیسی یعنی فارسی نیستش، ولی خیلی تلاشن کرده بود که میگفتش که ما عملاً داریم مردها رو از مرد بودن، زنهای جای خودش بحث خودش، خانم بود فکر نویسندش، ولی مردها دارن مرد بودنش میافتن. یه تفاوتی باید باشه تا این خانواده قوام پیدا کنه. ببینید چرا این نمیشده؟ یکی از عللش به نظر من، البته حالا که کتاب نمیشن اینا، اولا که میدونید فضای اصلی چرا حقوق زن، حقوق زن چند سال نوشته شده؟ بعد از جریان فمینیست و اینا نمیشه. شما مثلا بگید تو قدمای ما یه دور کتاب حقوق زن یا مسئولیت های زن پیدا میکنید، به این معنا هر چی کتاب هست مسئولیت خانواده است. یعنی تو فضای قدما که میدید تدبیر منزله، یعنی نه تدبیر منزله مسائل خانواده است. آقایون اینجوری باشن، خانواده کتاب حدیث ما، کتاب حدیث اخلاقی که نگاه میکنی بحث درباره مرد، زن، والد، ولد اینا رو یکی یکی میپردازن. فضای کتاب های درباره زن ناظر به دفاع از زن بود، حقوق زن بود. تو فضای حقوق زن توی نگاه اسلامی کنن حقوق و مسئولیت ها با هم دیگه هست، مسئولیت ها وارد کنید. اما کسی در مرد یادتون گفتن دیگه، چون دیگه خیلی بامزده است قضه هی بمبارونه، هر روز تو اخبار میگن که اینقدر زن و کودک مرد آدم نیستن. این برای مسئله هست، یعنی واقعا رفته تو این فضا به خاطر وضعیت بیرونی. اما به لحاظ بعد درمان درست بگید، یعنی تو مقام آموزش من گفتم، من این استاد تعبیر چی میگفت، این خدا روز قیامت مرد حال نه شما ها گفتا ولی بدونید کلام به معنی فرشته بدونید، نه عمر خان گفت خدا روز قیامت مرد ها رو بدجوری مؤاخذه میکنه که این همه احادیث درباره زن بود، فقط رفتن اون 4 تا حدیث که درباره تنبیه و زن انتیکای زنه رو خیلی پررنگش کردن. منتها اون نکته مهمیشه، من خودم تو خیلی از منبرام هست، وقتی اگه مخاطبم زن باشه میرم سراغ این دسته احادیثی که یه مقدار میخوره تو ذوق زنم، نمیداره بخوره تو ذوقشون، ولی بدونن وضعیت زنیشه. وقتی مخاطب مرده به شدت از اون احادیث شروع کنم بحث کردن، دارم منبرام هستش که به شدت میرم سراغ بی خود میکنین اینجوری دارین میکنین، این مدل برخورد با زن نیست. مشکل من اینه که خیلی عالم منبرون هم مرد هم زن، آدم نمیدونه بحث چجوری بره که بتونه بین این دو تا فضا جمع بکنه. منتها خب ذهنیت خودتون بدونید چی؟
جوابات دیگه بحث فوق خانواده.
نه، دو آدم سعی می‌کنه یه وقت دو طرف رو بگیره، ولی غالبا آدم یعنی مدیریت کردن وقت خیلی مهمه. این چند پیش رفتم شیراز، یک بنده خدا این بچه شیراز یه خاطره از قرائتی تعریف کرد، گفتم آدم چی زرنگ به این میگن. گفتش که ایشون خواسته بوده بره گوش یه شهری نه توی استان شیراز، باش همچی کلمه است یادم نمیاد، گراش تو استان همون فارس گراش بکنم، حالا یه اینجور اسمیه. میگفت ایشون رو دعوت کردن بره اونجا سخنرانی کنه. ایشون از این هم افراد پرسیدش که اونجا چه موزلی هست که من سخنرانی ناظر اون موزل بشه. گفت این مردای اینجا زنا رو آدم حساب نمیکنن. چی؟
گراش
گفتش که مردای اونجا زنا رو خیلی آدم حساب نمیکنن، خیلی دست دو میگیرن، خیلی چیز میکنن. چی گفت؟ باش گفت رفتن یه حسینی خیلی بزرگ دارن، چند هزار نفر ظرفیت یا استادیوم، باشت استادیوم رفته بودن، حالا من تعریف از من فکر کنم استادیوم رفتن چند هزار نفری. میگفت رفتن و ایشون اون محل هاش حسینی یا استادیوم من فراموش کردم، میگفت مثل حسینی بوده بخشید. میگفت اینا سخنرانی نیمه جلو آقایون، نیمه عقب خانما، بعد یه منبری اون وسط حسینیان هم وجود داشت. ما حالا صدا سیما اومده ضبط هم بکنه همه چی، آقای قرائتی گفتش که من سخنرانی نمی‌کنم. آقا چه سخنرانی می‌کنی؟ من اونجا باید سخنرانی می‌کنم، اینجا سخنرانی نمی‌کنم. آقا گفت همین گفته که آقا خانم ها اومدن، این خانم ها نیومدن صحبت منو گوش کنن، منو ببینن، بعدا معروفی هم اومدن منو ببینن، اینجا منو نمی‌بینن، بعد این وسط باشتم خانوما رو منو ببینه. خلاصه میگه اینا اول شاید شد نه اصلا نشست صحبت نمیکنه، کل تشکیلات صدا و سیما و همه چیز رو جمع کردن و افراد و چیز کردن و بردن تشکیلات اون وسط برقرار کردن. گفت آقا شروع کن صحبت نمیکنه. آقا چرا صحبت نمیکنی؟ گفت نگاه کرد گفتش که این تیکه آقایون فرشه، تیکه خانوما موکته، و بعد گفته بوده که نمیشه نصف این فرشا رو بعد ببرید اونجا بذارید تا من صحبت کنم. یه حسینی 3-4 هزار نفری نصف فرشا رو جابجا کردن، میدونی چه مصیبتیه؟ گفت کردن این کار، گفت نشست صحبت نکرد، خلاصه همه هم آماده منتظر نمیشد،
گفت هیچی، شروع کردن کل جمعیت نصف فرشه رو از این ور ببر اون ور، بوکتا رو بیار این ور. گفت هیچی، شروع کرد حالش که صحبت کرد، گفت هیچ که اصلا، گفت عملا حرفش رو زد، حالا صحبت هیچ که نفهمید. نکته اینه ها، توی موقعیت یه کاری میکنه هیچی هم نمیگه، یه ممکنه حرفی هم نداده باشه، اما تو موقعیت اون پیام رو منتقل میکنه به این آدما که تو این وضعیت بعد اینجوری کرد. حالا این هنر میخواد یا مثلا یه قرائتی میخواد بتونه یه مدیریتی بکنه. خب ما رفتیم، من تقریبا این نکات اصلیمو توی این آیه گفتم، فقط یه نکته رو توی جمع‌بندی بس بگم. خب این برای خیلی تو شناق بینه ما یه تذکرش سبقه گفتم، اینجا نوشتم نه این نکته رو گفتم یا نه. ببینید قوامیت مرد که به خاطر انفاق است، حدش تا خوف نشوزه نه تا شفاق. خیلی مهمه آیه وقتی میرسه ولاتی تخافون نشوز جد به این خفت و شاق بین ما، این استاد می رو تذکر می داد، گفت وقتی گفت فبعثو حکمم من اهلهی و حکمم من اهلها، به این مرحله زن و شوهر وارد شدند، من اهلهی و حکمم من اهلها، یه زن و شوهری هستن که از خوف نشوز عبور کردن، به شقاق رسیدن، به خوف شقاق رسیدن، به قول امروز طلاق عاطفی رسیدن. اگه به این وضعیت رسیدن، حالا مرد حق داره ازو هنر و حجم هنر و نظر مونه حق نداره.
حالا
مرد
حق داره
ها؟ خیلی مهمه ها؟ این فقه ها فرقا نه، من قیدم بحث میکنن، اینشون دو درست فقهش در واقع این بحث رو باز میکرد. میگفت دقت کنید این آیه مال ما قبل اینه.
حالا مرد حقا چیه داره گفته؟
این سه تا مرحله که گفت ازوهان و بحجیونه، حالا مهمتر این وضعی مهمونه است، این دوتاش خیلی مهم نیست، اینکه ناراحت کنه دست وضعی مهمونه شد دیگه. آیا مرد الان حق داره وضعی مهمونه عمل کنه؟ یعنی به موقعیت رسیدیم که حکم ها وارد میدان شدند، هنوز به دادگاه هم نرفت، اول حکم من الله بعد محلی بعدی دادگاهه، حکم ها وارد میدان شدن، الان حکم ها میگن چی که هنوز حکم ها هم نظر ندادن. توی موقعیت مرد حق داره زنش رو تنبیه کنه؟
نه.
این خیلی تحلیل مهمه، یعنی قوامیت مرد برای استحکام خانواده است. اگر خانواده از استحکامش در آمد دیگه قوامیت. آقا سوال
اونجا دیگه
نفقه نباید داده. چرا؟ نکته همینه دارم میگم. البته این تحلیل ایشون بود، ایشون هم یعنی فقط یه حال جلسه اشاره کرد، نه خواهم بلاز فقهی جای بحث کردم به نظرم داره، یعنی هیچ فقیهی نداریم که بگه که مادامی که طلاق داده نشده نفقه میشه نده، و بعد اصلا تو رجوع هم گفتم دیگه، تو رجوع هم طلاق برده چی؟ بچه
داریم شکایت کرد که خانم الان رفته مثلا بیرون، یا خانم ناشسته است و کلان نفقه رو میگیرن دادگاه ازش،
چی شده؟
من توی دادگاه میدونم اگر شکایت کنه مرد، ولی خانم خونه هم باشه، ولی بگن این ناشسته است دیگه بشه.
ببینید دادگاه فعلی رو بهش
بگید،
یعنی میخوام یه مقداری از فعلی الان داره عمل میشه، تو فضای کاملا غربی اندیویدوالیستی داره عمل میشه، من الان نمیدونم تو دادگاه چیکار دارن میکنن. منتها اصل مطلب شدنیه، یعنی اگر زنی ناشسته باشه این میتونه نفقه نده، اگه نفقه نداد، اگه داد میتونه طلب کنه، من نمیدونم بلا سخی بتونه طلب کنه، این باید چیز بشه، بحث فقهی بشه. اگه ناشزه بود زمانه، ناشزه ها به موضوع، ببینید
رسیده به مرحله حکمانی، آها خب همین دلیلیشه میتونه نباید بزنه، نباید هم نفقه میتونه
نده. نه ببینید دو تا فضاستا، با خواه این دو تا رو هم جدا کنید، یه بار زن ناشزه میشه، اینجا ناشزه نیست، خوف نشوزه، خب اینجا خوف شقاقه، هنوز ناشزه بودن احراز نشده. اما این الان باز از رو حافظه دارم میگم، نرفتم یه شما سوال کردید دارم میگم و نرفتم نیا کنم، تو ذهنم این هست که اگر ناشزه بودن احراز بشه مرد دیگه نفقه برش واجب نیست، تو ذهنم اینه، باز بعدم چک کنم.
البته
الان گفتید یه بحث اختلافیه، اختلافی اینم ببخشید، این ظاهرا اینجوری نیست، ظاهرا چیزه، برخی فقها میگن که ربطی نداره، دو تا حکم مستقل از همه، میگم تازگی نگاه نکردم
مثلا قطع بشه این خوف توی مرحله خوف شقاق به این نفقه واجب نیست، بعد دوباره
بعد این نیست، اینو نگفتن، این یکی جا نگفتن،
یعنی خب مرحله نیست، بعد مثلا تو خوف شقاق نفقه نده، بعد دوباره که این شقاق کامل
شد
طلاق
میرفت، ولی بعد نفقه نده. بله بعد همین علالقاعده چیزه، گفتم الان باید نگاه کنم، یعنی چون الان چون سوال الان مطرح شد من نگاه نکردم، اون که گفتن نشوزه ظاهرا جور نیست، ها
حالا بعد نگاه کنید، یادم یه دعوایی بودش توی بحث فقهی که برخی ها میگفتن که چیزه چون نوشوزه دیگه نفقه ساقط میشه، برخی میگفتن ربطی به هم نداره، دو تا حکم مستقله، اگه ناشزه است میتونه طلاقش بده، نمیتونه نفقه نده. یه اینجور چیزی تو ذهن من هست، مطمئن نیستم، اینو باید نگاه کنید. منم اون من بخوام بلاز قاعده اولی، اون نکته که خیلی مهمه تو این بحث اینه که شما گفتید دادگاه، خب این گفتم الان فرق میکنه، این منظورم بود. ببینید فضای آیات این است که یه مرحله ما قبل دادگاهی داریم، یه مرحله بعد دادگاهی داریم. حتی دادگاه هم نیست، شما هنوز حکم خانوادگیه که به دادگاه فرق نمیکنه. اینجا بگم یه مرحله ما قبل مداخله دیگران داریم، یه مرحله ما بعد مداخله دیگران. توی فضای ما قبل مداخله دیگران یه اموری پیاده میشه، اما وقتی که کار به جایی رسید که دیگران باید مداخله کنن، وقتی دیگران باید مداخله کنن، قواعد داره عوض میشه. منظور معلومه؟ ببینید این دوباره به معنی برداشت میگم، نمیخوام بگم لزوما معنی قوام بودن مردان که اینجوری است الا الان اینه که خوف شقاق هست، همچنان مرد قوام تو خانواده هست؟ آره هست. همچنان نفقه میده؟ آره میده. اما وضع بگو نداره؟ یه بعیده بشه بشه، چون تو این مسئله خاص حکم وارد شده. وقتی حکم وارد شده شما دیگه نمیتونید حق خود استفاده کنید، باید تا قبلش حلش میکردید، یعنی نباید داشته به خوف شقاق برسه. این به نظر دوباره یعنی مبتنی بر این نگاهه که شما میگه آقا مسئله خانواده باید تا حد امکان درون خانواده حل بشه. شد شد، نشد دیگه وقتی که شما مقدر رو کشونید و بیرون از خانواده دیگه خیلی از اون ضوابط قبلی حذف میشه. نشون نمیدید با ضوابط قبلی همچنان بیه جلو. اون مقدار که برای نگهداری اصل خانواده لازم بوده، خب اونو باید باشه. اون مقداری که در واقع اختیاراتی بوده برای نگه داشتن خانواده، اون اختیار داره حذف میشه. من شد منظورم این، دوباره تاکید میکنم برداشت من از این آیاته، نمیخوام بگم لزوما اینه، ولی به نظرم میاد این برداشت تو فضای احادیث تایید میشه، یعنی شواهد حدیث زیاد داره براش. خب اینم آخرین نکته. حالا یه آخرین نکته که میخوام بگم که از این بحث بیرون میاد، ببینید این یه تعبیری که دوستان گفت، این کتا این تعبیر استفاده کنم، این خود غربی ها میگن فروید و مارکس پیامبران اومانیسمند. شنیدید اینو؟ پیام اومانیست میشه دید، انسانگرایی، همین فضای انسانگرایی در مقابل خداپرستیه، مکتب شد برای خودش و خداست انسان بپرستیم و اینا، این فضایی که در کنار گذاشتن خدا. حالا این چیزا پیامبر داره، حالا این چه خدا نداره ولی پیامبر داره، پیامبرش بخ در میگه مارکس و فروید، یعنی در واقع این فضای نگاه مادی گرایانه دنیا گرایانه من، کسایی که خیلی نامستقر کردن این دو تا. مارکس همه مسائل انسان رو تحت مسائل اقتصادی تحلیل میکنه، فروید همه رو تحت مسائل جنسی. درسته؟ یعنی شروع تمام تحلیل ها یا اقتصادی جنسی. اما نکته ما این بوده شکل بحث ما توی نگاه دینی کانه سوره نساء دیگه، ما چون در خارج از اسلام جامعه در اسلام بود بعد سوره آخرش میاد، شما نگاه کنید این سوره دیگه ادامهش فقط بحث اجتماعی، حتی دو سه جا فراز کوتاه داره خانواده گریز میزنه، ولی دیگه فضای الان از آیه 30 رسیدیم 36 به بعد. ببینید حالا جالب، خود آیه 36 اونجایی است که میخواد استارت حرکت از خانواده به جامعه رو بزنه. آیه چیه؟ وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و به ذی القربا و الیتاما و المساکین و الجار ذی القربا و الجار الجنب و صاحب بالجبن و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. ببینید تا حالا بحث خانواده بود، حالا من تحلیل من از این آیه داره از فضای خانواده ما رو با اون افقی که تو خانواده آشنا شدیم میکشه تو جامعه. ببینید من اگر یادتون باشه اون جلسه قبل گفتم که جامعه مسئله اصلیش عدالته، خانواده مسئله اصلیش مودت و رحمته. درسته؟ خب این مودت و رحمت رو میتونیم تعبیر دیگه بکنیم. الان از تعبیر نمیکنم، از شما سوال میکنم، آقا کلمه به اسم احسان با کدومش بیشتر تناسب داره؟
با مودت و
رحمت بیشتر سازگاره، به این سمته، برای که عدالت تو دلش هست. خب حالا ببینید با این کلمه احسان داره از خانواده شیفت میکنه به جامعه. معبود الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. این که دیگه خود خانواده والدین بچی و ذل قربان. بعد خب ذل قربان باشه خانواده ولی یتیم، حالا بچه های یتیم که با توی یتیم هم با غالبا افراد یتیم به فامیل رو شروع میکنن در نظر بعد دیگه همین داره جو فاصله میره و مساکین دیگه مسکین دیگه نیاز خانواده باشه و جار ذل قربان همسایه که پیشاونده و جار جنوب همسایه که دیوار به دیواری و صاحب جمع که صاحب جمع الان یادم چیه بعد نسبی
ببینید میره سراغ افرادی که نیاز افرادی که شما باش ارتباطاتی دارید اما ارتباط خودت شروع میکنه خودت خانوادت فامیلت همسایه ها همسایه دیوار به دیوار اینجور هم داره کم کم میره ابن سبیل مسکین دیگه آدمای نیازمندی که تو جامعه هستن یعنی فضای حرکت از خانواده به سمت جامعه با همون دست فرمان و مودت و رحمت این فضاشه اما بلافاصله میره دیگه ادامه بس میره تو فاز عدالت ببینید ادامه بس که دارم میگم با یه فاصله یا میگه ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا
با هم دست فرمان میره با دست فرمان مودت رحمت میره اما چی
کم کم میره تو فاز عدالت یعنی محور رو دیگه میذاره رو عدالت ببینید الان اینجا میگه سر بخل بخل در مقابل احسان کلمته بخ ادبیات ضد عدالت یا ضد مودت رحمت دوباره خود بعد رحمت کسی بخیل باشه لزوما ظالم نیست مال خودش نگه داشته خودش ببینید یعنی میره سراغ بخ بعد بخل رو مذمت میکنه یعمون الناس البخ انفاق ریایی ببین همین دیگه کم کم داره سراغ اعصای اجتماعی انفاق ان ينفقون اموالهم راء الناس اینا رو داره مذمت میکنه ان بعد آیه بعدی ان الله لا یظلم مثقال ذره ببین رفت سراغ ظلم بعد دیگه شروع میکنه احکام اجتماعی رو گفتن شرابخوری و چند تا آیه که میره جلوتر میرسه به مهمترین حکم اجتماعی اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر میگم دیگه فاز میره جامعه دینی منافق منافقین چیکار میکنن شما چیکار میکنید وحدت اجتماعی چیکار میکنید تا 200 آیه 178 آیه 78 آیه است دیگه سوره نساء یعنی ببینید 35 6 آیهش خانواده رو باز میکنه من گفتم فرقی با تلقی مارکس و بلدی نسته تو نگاه اسلامی مسئله رو از خانواده شروع میکنه البته تو خانواده مسئله اقتصادی و جنسی رو که اون دست فراس ها که نوشتن اقتصادی و جنسی یادتونه دیگه مسئله اقتصادی جنسی رو زیر خانواده شرح میده اما با این دست فرمان میادش خانواده رو باز میکنه میره سراغ جامعه دیگه حال جامعه رو امتداد فهم خانواده فهم میکنه این در واقع مهمترین نکته درس من تو این چه این جمله هستا یعنی ما بفهمیم که برخلاف این تا حال اون طرف شما گفتم حالا دارم این طرف شما غربی ها دارن خانواده رو ذیل جامعه فهم میکنن ما تو اسلام میخوایم جامعه رو امتداد خانواده فهم کنیم برای همین جامعه درسته از توش عدالته اما نه با عدالت خشک حالی باید با دست فرمان مودت رحمت بره تو عدالت بعد تو عدالت هم که میرسه ببینید شو بلافاصله میره سراغ حاکم مسئول مسئول که نظر جامعه حاکمه دیگه حاکم جامعه کیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اولی الامر انما ولیکم ولیه منظور معلومه دیگه یعنی دوباره اون اولی الامر هم دوباره یه امتدادی از نگاه خانواده توش هست اون کسی که قرار امر رو به دست بگیره انا به علی الابا واظر من مثل پدر شماست مثل والد شماست اینم که این فهم از جامعه به نظر من جامعه شناسی دیگری رو رقم میزنه یه جوری دیگه تحلیل اجتماعی رو رقم میزنه که شروعش از خانواده است برای همین ما حالا گفتم دیگه دانشگاه من گروه علوم اجتماعی هم تو گروه خانواده مدتی رسمی بودم دغدغه ما از اول این بود که بکن به افراد بگیم آقا جون خانواده رو شما ذیل جامعه نبینید خانواده مستقل این گروه ما اسمش گروه مطالعات خانواده است میگن گروه مطالعات زنان از روز اول
یاد داشت بین دو تا گروه
چی بوده مهدد بوده یعنی که گفتن چیز
شکلش یه چیز ماهیت هم خب میدونم یه شروعش این بود باید زیده یه چیز میرن
بله یعنی ببینید ما اصلا روز اول که راه انداختیم عنوان گروهش این مطالعات خانواده یادم یکی از مصاحبه یه خانومی برای همین ورودی ارشد یه خانومی در رو باز کردید ما سه تا مرد داشتیم یه خانم بعد گفت این چه گروه مطالعات زنانیه گفتم که اینجا گروه مطالعات زنان نیست اینجا گروه مطالعات خانواده است اشتباه اومدید بنده خدا جواب گفت من چی دارم گفتم باشه ما برای گروه مطالعات خانواده داریم دانشجو میگیریم، نه برای گروه مطالعات زنان. از روز اول هم میگفتی الان تیم جدید راسه دانشگاه ولی مکرر میگه مطالعات زنان، هر دفعه دعوا میشه آقا اینجا گروه مطالعات زنان نداشتیم، نداریم و نخواهیم داشت، ما گروه مطالعات خانواده داریم.
حتی
اگر هم گروه مطالعات خانواده هم باشه وقتی سه تا آقا رو سنگیر میکنم بازم اون شکل
نه. آره دیگه واقعا اینجا بیانصافی هست. بعد یه آقا باشه سه تا خانم تعداد زوجاتو اگر کسی یه دونه خانم برابری میکنه با
حالا اینه که شوخی و یونه شه من تا نکتم چیز دیگری بود من این
دیگه خواهد بسید خواهد 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 خواهد
خواهد
چی؟
راست دیگه درجه بیشتر اینجا
آره
اگه چی شده بود؟
این آیه علیه درجه
علیه هم نه در بخورم نه بحث سر چی دیگری تا حالا دعوای سر اینجا هم داریم تا حالا باید دعوا نشیم هم این صورت مسئله رو بگم که ما گروه مطالعات خانواده را انداختیم بعد برای گروه را انداختن خواستیم از اول بحثمون این بود که از اول رشته را بیاندازیم بعد این راه انداختن رشته یه پروژه چند ساله است تا گروه شکل نگیره رشتهش نمیگیره برای همین گفتیم این رشته مطالعات زنان گرایش خانواده گرایش زن و خانواده تن رشته موجود بود که به خانواده مرتبط بود خب اینو میذاریم تمرکز رو گرایش زن و خانواده شه با این دست فرمان شروع میکنیم که الان چند سال درگیریم البته میدونم چون من مدیر بودم این کار پیش نرفت برای همین من استفاده دادم که این از اول هم قرار بود که ما رشته ها رو تاسیس کنیم آقای استامین بنده خدا رفته 7 8
چیز
خودتون
استفاده کنید یعنی
این چه دوباره برمیاد کنید؟ چی؟ اول دوباره برمیاد کنید بعد
برای
تصدیل تکمیل
بشه
این مطالعه
چی میشه؟
یه رشته که همین مطالعات زنان و چیش هست؟ ها؟ ما دانشگاه خودمون دانشگاه چند ساله هی میخواد اقدام کنه امسال فکر کنم چیز شد نشد نه این که اطلاعا به خاطر دانشجو ما اقدام نکردیم یعنی ما چند سال قبل میخواستیم بگیریم دانشجوش دفاع نکرده بودن خود دانشجویی که ارشد دادن به ما گفتن اگه میشه فعلا نگیرید که ما حداقل تعدادمون دفاع کنیم همین هم تعداد دانشجوی ما که دفاع کردن خیلی تعدادشون کمه
بود امسال دوره بریم ما فارغ التحصیل بشن بعد بله خب فرقی
نداشته
باشه
نه الان که شروع کردن دوستانون احتمالاً دوباره همین مثلا مطالعات زنان یه مطالعه جنسیتی هم مطرح بود نمیدونم اگه بشه اونم شاید بگیم چون دکترای اینم هست
دوستان مطالعات جنسیت رو بپرسید ولی
قبل از اینکه اشاره تو دورش هم این دعوایه توی فضای چیز خود آموزشی دعواست که آیا میشه نه
رشته‌ای که تثبیت
شده اگه باشه فعلا این چیه اون یکی رشته هم که از ولی این رشته مطالعات زنان رو دوستان ما که چیز هستن که در واقع راه بیاندن و بعد اون راه اندازی رشته‌های خودمون اون پروژه ما اسلامی داره پیش میبره اگه اون به ثمر برسه چه اثر رشته جدید باشه مثلا دیگه اینا نمیدونم من خدا کشتم
رشته دیگه مثلا رشته
جامعه شناسی
چه رشته
درآمد بیشتری داره یعنی دانش اجتماعی مسلم هست جواب هست
چیه خیلی چی باشه؟
دانش اجتماعی مسلمی که دکتراشو بخونم مثلا یه سری هم میرم با این رشته که الان ما توش هستیم میرم توی دکترا اونو میخونم
بله مرتبطه من خانم کارپرور اینجوری هم دیگه
مرتبطه؟
هست اما میدونید
آخه مرتبط ترین میشه کدومی؟
آخه میدونید فضای رشته مطالعات زنان از جنس کشکول ها ببخشید دارم بهتون میگم از جنس کشکوله چون از جنس کشکول به خیلی رشته ها مرتبط میشه خیلی عجب قصه شو نخورید یعنی شما از هر جایی یه سرکی کشیدید به یه سری دیگه یه سری دیگه بعد به شای حقوق به وقت اونا مرتبط میشه به دست حقوقی جا خیلی زیاد ما کمش کردیم به چندین رشته مرتبط الان تو دانشگاه ما به جامعه شناسی مرتبط میشه به دانش اجتماعی مرتبط میشه به حتی مدیریت راهبردی فرهنگ مرتبط میشه که نو سیاست گذاری فرهنگ شده به اینا همش مون تا مرتبط میشه اگه بخواید شما شرکت کنید بعد تو اون گروه درسی چیز کنید و وارد بشید و یعنی گروه درسی مطالعات زنان تو دکترا فقط مطالعات زنان هیچ چی دیگه اون موقع نه اگه بخواید برید تو ورودی دکترا بعد اون یکی وارد بشید حالا تو دانشگاه ما هم میدونید دیگه دو تا کنکور داره دانشگاه اون البته دکتراش هم هستن که یه که دکترا برداشت هستن اون آره که یه کنکور مستقل داره کنکور مستقل قالا برای کسی که فضای طلبگی دارن فضای اینا رو خوندن راحت‌تر میتونن چیز بشه حالا دیگه این بحث خب وقتمون هم تقریبا تموم شد
ما خواستیم بریم نشوز فرمودی که این آیه در مورد نشوز خانم هست، در مورد نشوز آقایون هم
یه آیه نبودید شما دیگه یه جلسه بعد بله گفتم میتونم شما نبودید، من گفتم خانومی که اینجوری بوده این بحثا نبوده، ایشون سوال میکرد مفصل آیه رو بحث کردیم، درست میگم دیگه بحث کردیم بله خب من میخواستم این جلسه وارد بحث چطور بشم وقتمون همش میگم بحث کردش من یادداشت خودم بود یه رو به اول اینو میگم بعدش بحثو میگم برای هفته بعد من یکم اون بحثو نگم هیچی نگم بذار یکی دو جمله بگم چی؟
ما حالت آدمایی رو داریم که کلاس تموم شد شما هم می‌خوای کلاس
بگیریم اگه مثلا آره بذار نه حالا نه این مطلب تموم شد مثلا من می‌خوام این مطلبی که الان دیگه هم طول کشید یه رو به اول کلاس بود اصل بحث مون از اون اصل بحث یک دو نورلک شد بگم حداقل شروع کرده باشم شما دارن درگیر بشید بعدش
میگم اولا اونو بگید که از هفته این
بحث من میتونم هفته بعد اگه دوستان میتونن هفته این ولی هفته این بیایید ها امروز هشت
یکی باشه من واقعا نمیتونم من سه تا بچه من رسیدم
هفته بعد کلاس دارم مگه هفته بعد کلاس نیست گفت اگه میتونید هفته این بیایید هفته بعد تا ده و نیم سه ساعت بذارید که یک دیگه داخل بشه ببینید من حالا پس یه نکاتم رو عملا در این بحث گفتم این رو نگفتم این کلاس شما نه یه خوبه رو نگفتم بهتون نه یه نرم افزار الان که خیلی دیگه راحت شده یه نرم نه اونو بلش کنید من بدم معطل اون نشید نه اصلا خود این همون مسئله دانشگاه یه نرم افزاری هست من فکر کردم شما باید اون کلاس هم گفتم یه نرم افزاری مال گوگل هست من با اون خودم کار کردم خیلی خوب بود تازه یکی از دوستام یه نرم افزار دیگه برای من فرستاد من با اون کار نکردم این از اونم راحت تره این نرم افزار گوگل فقط فیلتر شکن میخواد این نرم افزار گوگل فایل صوتی رو بعد یه مقدار کوچیکش مثلا فایل 2 ساعتی بدید نمیتونه فایل مثلا 20 دقیقه نیم ساعتی بکنید ظرف کمتر از یک دقیقه کلش رو برشو پیاده میکنه بعدش این مهد پیاده شدنش یه مقداری در هم بر همه یعنی چیزه هم خودش از خودش بهتر یه نرم افزار دیگه هست هوش مصنوعی ها به این منتها نمیتونی کلش رو یک جا بدی بعد مثلا بعضی 500 کلمه 400 کلمه کپی کنید بده دوش بعد بهش میگم منو ویراستاری ادبی کن انقدر عالی انجام میده من مالی که استادمو دادم بعد خود استاد گفتم از خودتون بهتر گفته ها مطلبو یعنی خیلی شسته رفته و منظم فقط وقتی که پیاده شد خود یه بار گوش بدید مطابقت کنید ببینید چون چیز میکنه اجتهاد میکنه یعنی نظر میده خودش رو اصلاح میکنه این استاد ما بحثش خیلی بحث جدیدی بود خیلی جاها رو چون اطلاعاتش نداشت از خودش تغییر داده بود میگم اگه ما هم برخی بحثا جدید باشه این ولی بحثایی که دیگران گفته باشن خیلی روان خوب انجام میده اگه یادآوری که تو همون گروه اینا من دوستا نرم افزار براتون بفرستم که خواستید امتحان کنید خیلی کار رو یعنی من مال استاد خودم آوردم تقریبا یه جلسه یک ساعت نیم دقیقه بود یک ساعت وقت منو گرفت ولی بعد یک ساعت یه متن شسته رفته بهم داد یعنی صدا فایل بارگذاری کنم تاکتیک دیگه بردارم بذارم تو یکی این کار رو انجام بدن بارگذاریش نشه فیلتر شکن داشت معطلی داشت اینها ولی وقتی تمام یک ساعت وقت منو گرفت ولی یه متن شسته رفته خیلی منقح داد خیلی فرقشه اصلا قابل مقایسه نیست فرقش بعد یعنی واقعا تفاوت جدیه خب این اگه فقط یادآوری کنم من فکر کنم کلاس شما گفتم اگه خواستید خیلی بحثا رو خوب و منقح در اختیارتون قرار میده من این نکته رو بگم که تقریبا گفتم ببینید من گفتم این دو تا تلقی یه تلقیه در واقع درباره خانواده یه تلقی توی قرب داریم یه تلقی تو اسلام توی قرب این تلقی که این تلقی دور قبلا نمیدونم وقتی میگم قرب این جریان رایج حاکم رو داریم میگیم وگرنه تو خود قرب آدم یه خوب و طرفدار ما هستن اینو قبلا گفتم براتون ببینید توی تلقی رایج ما یه اصالت فرد داریم که ایندیویدوالیست میگن که این فرد هم با نگاه ما
چی؟
اصالت فرد
اصالت فرد
که این فرد هم با نگاه مادی با نگاه اومانیستی که الان گفتم با نگاه نمیدونم لذت گرایی فردی است که خودشه بخواد کیف بکنه اینجور فردی از این به نظر من با اون نظری که الان به نظر استخدام من نظر استخدام با اون نظر تا قدیم میدونم نظر اسلامی نظر استخدام که همه دنبال منفعت خودشونن دنبال لذت خودشونن چون دنبال لذت خودشونن میرن دیگران رو به خدمت بگیرند با این چیز نظر استخدام به
به یه شکلگیریه جامعه اعتباری منجر میشه. این جامعه صرفا قراردادهای ما، اعتبار ما، چون میخوایم دنبال منافع بیشتر هستیم، با هم دیگه کار بکنیم، شریک بشیم، به نفعمونه، توی این فضا میاییم. و همه مؤلف ها از جمله خانواده یکی از مؤلف های جامعه اعتباری هست که اینا با هم قرار گذاشتن که محور همه کار هم نسته توافق قرارداد، هر چی رو خودمون چیز کنیم، هیچی از پیش تعیین شده نیست. این نگاهی توی فضا قرار بود در قبالش. این نگاه اسلامی که ما داشتیم که ترم قبل هم شروع کردیم، مبنای بحث ما فطرته. این فطرت دیگه یک نفعی مفصل بحث کردیم که فطرت مسئلهش رسیدن به خلیفت اللهی بود. اما در حال رسیدن به خلیفت اللهی امکان خطای عظیم هم داشت. این را دیگه سالها مفصل گفتم خدمتتون، یادتون هست دیگه. خب این فطرته تو اینجا وقتی میخواد حالا بره حرکت کنه به افق تحلیل اجتماعی چه سیری داره؟ سیرش این است که گام اول شکل‌گیری خانواده است که یه وضعیت نیمه طبیعی نیمه قراردادیه. اینا یه لحظه از فاز طبیعی رفتن تو فاز قراردادی محض. ممکنه که توضیحات ما این بود که یه فضل الله بعض هم علا بعض داره، یه جنب توافقه شما دارید، عقد و قرارداد و قولهای مختلفی که میدارید با هم دیگه میذارید.
نیمه
قراردادی. و بعد گام دومش شکلگیری امته. حالا من داشتم شکلگیری امت در بستر جامعه. دو کلمه چه فرق با هم داره؟
امت جامعه؟
امت جامعه صرف اجتماع انسان ها توی یک وضعی مکان و زمان جامعه رو در رقم میزنه. اما امت هستی بیشتر از اجتماع ما در یک جوان و مکان
هست. چی؟ میگم این مودت و رحمت امت هست.
چی هست؟
مودت و رحمت.
مودت و رحمت یه نکته شیه. حالا این نکته که خواستم بگم این است که ببینید شما که امت اسلام، امت اسلام کجاست؟ هر جایی که مسلمان ها باشن. کیه؟ از کی تا کی؟ ولی این جامعه ایرانی، جامعه ایرانی منظور اون این جامعه است که جامعه ایرانی امروز با جامعه ایرانی 100 سال قبل متفاوته. این امته در دل این جامعه داره شکل میگیره. درسته فضا اعتبار اینا هست، اما این امته، امت قوام این امته به چیه اساسا؟ ما این یه بحثی بود که دیگه کلاسشون نرسیدم مطرحش کنم. ببینید ما دو تا وضعیت مهم داریم. یکی عمل داریم که به قول غربی همش میگن کنش، یکی ارتباط داریم. تو تحلیل انسان یه بار شما وقتی مادام که فرد دارید تحلیل میکنید، مسئلتون عمل ساله، درسته؟ مسئله با تو تحلیل فرد، فرد رو چگونه بکنید؟ کنش های انسان ها در این جامعه شناسی مسئله با کنش ها در انسان رو تحلیل میکنن دیگه. اما وقتی میخواد بگید جامعه رو تحلیل کنید، جامعه از کجا جامعه شروع میشه؟ زمانی که ارتباط بین انسان ها شکل بگیره. معلومه زمانی ما جامعه داریم یا خانواده داریم، یعنی جمعیتی داریم که صرف اینکه چند نفر آدم اینجا وجود داشته باشن جامعه نمیشه. یه آدم باید یه ارتباطی با هم داشته باشن تا باید جامعه. مفهوم کلیدی ارتباط تو ادبیات دینی چیه؟ ولایت. مهمترین جایی که ارتباطات دینی داره رقم میخوره رابطه ولاییه. ببینید این در مقابله توی جامعه به معنی غربی کلمه مهمترین ارتباط چیه؟ توافقه. تو تلقی رایج جامعه که الان مانم رایجه، مهمترین ارتباط چیه؟ توافقه. معلومه دیگه. این استخدام، من میخوام منفعت دارم، شما منفعت دارید، دنبال که من استخدام کردن دیگران با یه توافق نشد با زور. اما تو نگاه دینی مهمترین مسئله من رابطه ولایی برقرار کردن. این رابطه ولایی از اینجا شروع میشه، اینجا امتداد پیدا میکنه. یه رابطه ولایت اول تو خانواده داریم که نیمه طبیعی نیمه قراردادیه. ولایت پدر و مادر بر بچه ها یه چیز اختیاری نیست. یادتون اون تکفل اجتماعی که من سه قسمت تو سوره نساء گفتم، مثلا سه گونه تکفل میگه. تکفل فرزندان رو بحث نمیکنه، تکفل اضطراری که یتیما بود، تکفل اختیاری که زن بود. یعنی همین تکفل ها تکفل صرف رابطه و استخدام نیست. ببینید تلقی فضای غربی محور رو میذاره من میخوام استخدام کنم، نگاه اسلامی محور رو میذاره من میخوام تکفلی بر عهده بگیرم.
کفالت کسی رو برات بگیرم. کفالت برات گرفتن یعنی احساس مسئولیتی در قبال اون، نه اینکه فقط اون نگاهی به یتیم ها، یتیمو بگیرم که اموالشو بخورم، یتیمو بگیرم که کمک کنم رشد کنه. این دوتا نگاه که گفتن تو خانواده اسلام بیادش کرد، بعد از خانواده میره تو افق امت. این چارچوب کلی
بحث
آره بحث ما.
یه جمله گفتیم کامل نکردیم، گفتیم قوام امت اساسا
چی؟
اینو کامل
نکردیم. قوام امت اساسا در گروه رابطه ولایی است که این رابطه ولایی شما اشاره کردیم از جنس رابطه خانوادگیه. امت اصلا خود ریشه امت از چیه؟
ام
به کلمات دیگه که ام امام ام امام امه یعنی قصده ام ام فعل امه یعنی قصده قصد کرد امت میگه چون قصد باید داره با ام میگن ام چون بچه رو همش قصد کنه بچه رو بلش بلش بزاره مالش چون اونی که مرتب مورد قصد واقع میشه توجه بونه هست مادره بیا که با درم توی خود این امت این قصد مهمه چون الان که که امت اسلام اونایی که قصد دارن مسلمان باشن جهتگیری اسلامی دارن ببینیم این مهمه. اما جامعه چیه؟ خود کلمه جامعه جمعه، صرف این کنار هم قرار گرفتید، این کنار هم قرار گرفتن یه چیزه، امت شدن یه چیز دیگه است. خب من حالا این بذار یکم بگم شیدی، حالا اینم گفتم یک جمله هم بگم. ببینید این مدل انسان شناسی که من ترم قبلم شروع کردم گفتم براتون، به شدت تو این دو تا مؤثره. تو تلقی غربی تلقی داروینی بود، تلقی داروین در روی انسان وضعیت از یک هرج و مرج شروع میشه تا به نظم حیوانی برسه. یعنی به تنازع بقا تلق داروینی انسان چی رو در موجوده چی روش میکنه میان جلو، هی این داره اونو میخوره، اون داره اینو میخوره، اونی که قوی تره باقی میمونه. یه فضای هرج و مرجه تا هی خلاصه بریم جلو، اونی که بهتره، بهتره برای فیزیولوژی بهتره باقی بمونه، این بقیه رو کمی سر و سامان بده. از این هرج و مرج شروع میشه، برای نظم شروع میشه، نظم ابزاری، عقلانیت ابزاری. یه عقلانیتی میخواد همه چی رو توش قرار بده که فقط اون مدیریت کنه برای لذت بیشتر دوباره. اما تو تلقی اسلامی از کجا شروع میشه؟ از حضرت آدم شروع میشه. درسته ایمت؟ تو تلقی اسلامی از حضرت آدم شروع میشه و شروع داستان حضرت آدم از خانواده است. اصلا خانواده تو بهش داره رقم میخوره قبل از که بیاد دنیا. زوج، زوجیت داره تو بهش، این رو قبلا بحث کردم دیگه. زوج تو... و خانوادهش هم منظمه. اصلا فضا تنازع بقا نیست. این خانواده زن و شوهر بعدم بچه دار میشن، بله وقتی وارد دنیا میشه نزاع شروع میشه. نزاع اما گفت درون خانواده رخ میده، اولین نزاع جنگ حابیل و قابیله. یه دوباره تو فضا. اما این میاد جلو شما که من گفتم یعنی نوشتم خانواده منظم در عین گناه کردن. یعنی انسان خلاصه اختیار داره. ببین یکی مبنای تحلیل دارم میگم، اون میگه که همه میخوان بر یکی غلبه کنن، حیوان انسان فرق نمیکنه، تنازع بقای میخوان اون یکی میدان به در کنیم. ما میگیم نه، از اول یه روح ملکوتی است که امکان گناه هم دارد. این روح ملکوتی یه خانواده منظمه که میتونه توش خطا کنه، که برادر میتونه برادر رو بکشه، ولی خانواده است از اول. خب این بقیت میاد امتداد پیدا میکنه، خروج نهایش چی میشه؟ میشه نظم حیوانی یا میشه من اینجور این خروج نهایی گفتم، گفتم هماهنگ شدن با آنچه در نظام آفرینش یعنی همون فطرت قرار داده شده، که از چه طریق حاصل میشه؟ از طریق نظام تشریع. یعنی ما میگیم خدا وقتی که انسان رو فرستاده فاما یعتیه نکن منی هدن، یه راهنمای برنامه عمل میفرسته که اون نظم مطلوب که اساساً بسیار بالاتر از نظم ایوانیه، اون نظم ایدئال که آخر که جامعه مهدوی اون نظم حاصل بشه و ما یه مسیر طولانی رو از این آدم تا مهدوی داریم طی میکنیم، که این مسیر طولانی که داره طی میشه به شدت با مفهوم خانواده گره میخوره. توجه کنید شما پیامبران مهم تاریخ،
اون نقطه های عطف تاریخ، کیان؟ حضرت آدمه. حضرت کیه؟ نوح، ابراهیم، حضرت موسی، عیسی، پیامبر اولاد اینا دیگه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله. درسته؟ حالا دقت به نسبت به خانواده، این اولش تأسیس خانواده است که بچه‌هاش هم دیگه رو می‌کشن. تو خانواده هنوز خانواده مستقر نیست. میرسه نو هم خانومش بده هم بچهش بده در میاد. این اولین پیامبر اولعهد هنوز خانوادهش نشد خانواده درست بشه. میرسه ابراهیم اولین جز که خلاصه یه خانواده خوب درست میشه.
پس
نشون میده که همچون خانواده مبدأ فرد شما نه خانواده بین تو بهشت خانواده رقم خورد از... یعنی با جهتگیری خانواده. اما همین خانواده با فضای گناه کردن باید بیا جلو خودش درست کنه. شما میره اولین خانواده شکلش فرد که معلومه فرد که معلومه به این من مقدمه بر خانواده. اینش که بحث نداریم ما. منطقه این فرده با جهتگیری خانواده میره جامعه رو درست میکنه. نه اینکه فرد ها با نظر استقلال کاملا بیرن بیان ما هم فردگرایانه نیستیم. فرد میگه گفتن اصالت فرد یعنی این. یعنی افراد افراد منسجم مستقل از هم هم. این افراد مستقل هم خب من جامعه درست کنم. مگه نه اینجوری نیست. تو بهش زوج بودن همون اول آفرینشون. از وارد بهش شدن زوج وارد بهش شدند. این زوجیت مهمه. یعنی اینها تو بستر خانواده میخوان حرکتشون رو انجام بدن. بعد میادش حضرت ابراهیم اول خانواده درست میشه. حضرت موسی خانواده گسترده داره درست میشه. قوم داره درست میشه. بنی اسرائیلند. یه خانواده گسترده داریم که البته تا دلتون بخواد گند میزنه تو آدم. میاد خلاص حضرت عیسی هم که دوباره باز حضرت عیسی مادرش و این دوباره مطرح داستان حضرت عیسی با یه خانواده گره خورده. میرسیم به حضرت محمد صلی الله علیه و آله چون اهل بیت داریم دوباره قوام این دین آخر دیگه یه خانواده ایدئال نهایی رو هم خورد. یه شما نگه تو هسته ابراهیم سال و حاجر هم حقوق هم دعوا شده چی؟ قوم من نیست هست محمد دیگه خانواده قطعی نهایی که مور را لرزش نمیشه اصحاب کسا دیگه یه خانواده ایست که دیگه مور را لرزش نمیره. این خانواده که رقم میخوره حالا دیگه این خانواده باید بیان جهان درست کنن که اون علم علیل ادب و حاضر امت و بخوان دیگه جهان درست کنن. این در واقع ذهنیت من از من سوال می گفتم آخه من وارد بحث این گفتم میخوام این بحثه بعض مطلب رو بگیم تا بعد ببینیم حالا اسلام چی رو داره به بعض حرکت به سمت بعض مطلب بخواد حرف بزنه. باشه السلام علیکم.
بله
ما هستم اینجا برسیدم. این اصل حرف من ایده من اینجا بود. من مقدمی گفتم اینجا برسیدم.
من لحظه جوابی بدم برای سلام علیکم خواهش بکنم. انشاءالله 1945 بله دست شما درد نکنه.